شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود. پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خواهش میکنم آقای دکتر، من تماس گرفتم خدمتتون برای این که من یه مشکل در واقع با همسرم داشتم، خواستم باهاتون صحبت کنم.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 33 سالمه، همسرم هم 33 سالشه.
چه مدتیش ازدواج کردید؟
ما 5 ساله که ازدواج کردیم. قبلش هم حدوداً یک سال یا سال و نیم بود همون میشناختیم که، ولی خب 3 ماه دوره دوستی داشتیم قبلش.
به من بفرمایید که فرزندی دارید یا نه؟
نه، فرزندم ندارم.
هر دو چی خوندید و چه میکنید؟
من میکروبیولوژی خوندم و همسرم هم هنرمنده.
یعنی چه کار هنری میکنن اگرش میشه گفت؟
بله، موسیقی دانه.
اوکی. به من بفرمایید شما فرزند چندمی و؟
من فرزند دومم، با فاصله سنی از 3 تا از 3 تا بچه در واقع، با فاصله سنی 3 سال. همسرم هم فرزند آخر از 6 تا بچه با فاصله سنی خیلی زیاد.
اوکی. خب به من بفرمایید که چه خبر است و موضوع مسئله و مشکل چی؟
بله، خواهش میکنم. آقای دکتر، ما قبل ازدواجمون خیلی رابطه خیلی خوبی داشتیم، اون 3 ماهی که با هم بودیم و خیلی راضی بودیم و از در واقع ارتباطمون خیلی راضی بودیم. بعد یک گپ چند ماهی بین در واقع من و همسرم افتاد، فاصله زمانی زیاد. ایشون یه مسافرت خارج کشور داشت مدت چند ماه که بعد وقتی که برگشت، خب ما خیلی در واقع مثلا میکنم خیلی ناگهانی تصمیم به ازدواج گرفتیم. شناخت کامل تقریبا داشتیم از هم دیگه، ولی خب من فکر نمی کنم خیلی به حد کفایت برای ازدواج بود. ازدواج کردیم و از بعد از ازدواج مشکلاتی توی روابط جنسیمون به وجود اومد و ما نمیتونستیم که خیلی در واقع مکمل هم باشیم و حدود 5 سال خیلی انگشت شمار بود رابطمون.
یعنی چی؟ آخه مشکلات جنسی نیست عزیز، این نبودن رابطه جنسی ضروری و لازمه برای انسان و میان زن و مرد. این ما شما نسب کنید، فرض کنید در 6 ماه اول ماجرای رابطتون چگونه بود از نظر فقط کمیتش، تعدادش؟
توی 6 ماه اول فکر
میکنم
یک بار یا دو بار.
خب اسمش که دیگه ازدواج نبوده. شما که شما قرار بوده که همینقدر که به یه ماه میرسید و یه بار رابطه داشتید یا نداشتید، باید حتما به دنبالش میرفتید برای اینکه ماجرای سلامت نسب کنید. ماجرای سلامتی، ماجرای حتی مرگ و زندگی مطرحه. یه مردی که اصلا هیچ تمایل داره و بعد ایشون اگر آگاه بود چرا اومده زن گرفته؟ مثل که من مردم مهمون دعوت کنم خونه و بعد هیچ غذایی نداشته باشه.
بیشتر از جانب من بود، من مشکلات خیلی انقباضات شدید عضلانی داشتم و راستش رو بخواید آقای دکتر، من خیلی شخصیت کر کننده ای دارم و همسرم خیلی شخصیت کر شونده ای داره و این ارتباط ما اینقدر این نقاط حالا ضعف اگه اسمشو بذاریم تقویت کرده بودیم همدیگر رو که انگار جایگاهمون به عنوان زن و شوهر و پارتنر عوض شده بود.
من نه 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 نه، از بحث جنسی نهید بیرون، من این فهمم. نه، اون تجزیه و تحلیل رو نرس کنم، نظرتون رو بذارید کنار. من نفهمیدم کی نمیخواست، شما نمیخواستی؟
بله، من
چرا؟
قبل ما زمانی که با هم دوست بودیم خیلی رابطه خوبی هم داشتیم و رابطه جنسی هم داشتیم که خیلی دوتامون خیلی راضی بودیم. اما بعد از ازدواج من توی من شرایطی به وجود اومده بود که من خودم فکر میکنم که خیلی آماده نبودم برای این اتفاق.
نصب کنید، نه 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 عزم بپامش نکنید. شما اگر قبلا رابطه جنسی داشتید یا آمادگی برای این اتفاق نمیخواد، یعنی چی؟ مگر اینکه بیماری گرفتید، یه بیماری پزشکی.
من دکتر زبان رفتم، روان پزشک رفتم و از نظر جسمی هیچ مشکلی نداشتم. من فهم کنم شرایط روحی به هم ریخته‌ای داشتم بعد از ازدواج، چون من تجربه‌ای توی بچگی داشتم که دیده بودم برای نزدیکانم و این اتفاق بارها افتاده بود، ولی من تونسته بودم زمانی که با همسرم آشنا بودم این مشکل رو توی خودم حل بکنم و این اتفاق بینمون افتاد و خیلی هم رضایت بخش بود و به تعداد نرمالی هم فکر میکنم افتاده بود بینمون. اما بعد از ازدواج حالا من در مورد همسرم هم آخه بعد یه چیزی بهتون بگم که ایشون هم آدمی بود که فکر میکرد که نسبت به کسی که در واقع نسبت بدنی که داره بهش عادت میکنه کم کم بهش پس واکنش عکس نشون میده. نمیدونم منظورم خوب میفهمم.
نه من نمیفهمم ایتون. نه ببینید عزیز، نه بذارید آخه این حرفایی میزنه که معنی نداره قربونه، یعنی بذارید من بفهمم ایتون. شما میدونید، شما میگید من رابطه جنسی با همسرم داشتم قبل از ازدواج و به نظر میسه رابطه جنسی کامل داشتی، درسته؟
دقیقا.
آیا قبل از ایشون هم با کسی رابطه جنسی کامل داشتی؟ بسیار. پس با ایشون شروع شده و از نظر شما خوب بوده. این درست بس که من الان به شما بگم که یه دفعه از فردا صبح فهمیدم فارسی بلد نیستم. خب من فارسی بلدم. شما چطور ممکنه با کسی که رابطه داشتید و رابطه خوب بوده بعدن شما رابطه رو نخواهید؟ من هنوز نمیفهمم در شما چه میگذشت که نمیخواستید. شما از راجع خودتون حرف بزنید.
خب من راجع به خودم حرف میزنم. اون گپی که بین ما افتاد، اون 6 ماه فاصله که بین ما افتاد، نه که ما رو از هم سرد بکنه، ولی آمادگی بدنی من آورده بود پایین و تصمیمی که ما خیلی سریع بعد از اینکه ایشون اومد و ازدواج کردیم ما رو توی مرحله قرار داد که من واقعا خودم هم هنوز متوجه نمیشم. من فکر میکنم شاید به خاطر تجربه‌ای که بچگی دیده بودم یا چیزایی رو به هم حالا وارد شده بود یا مشکل ایجاد کرده بود، یا واقعا اصلا جریانش رو نمیدونم، که کم کم اینقدر انقباضات شدید عضلانی داشتم و پیشنوازی ها در واقع تغییر کرده بود و من فکر میکنم نسبت به هم دیگه نه که سرد شده باشیم، اما اون آتش قبل ازدواجمون نبود، کم کم ما رو از همدیگه این موضوع خیلی دور کرد، در صورتی که علاقه خیلی شدید بینمون وجود داشت. علاقه ای که من هر روز صبح که کنارش از خواب بیدار میشدم و قیافش رو میدیدم، اصلا به همون روز اولی که من عاشق این آدم بودم هستم و هنوزم هستم، بعد از 6 سالی که این آدم رو میشناسم، بعد از 7 سال. و یعنی تنها کسیه که اینقدر تونسته منو به خودش علاقه من و در واقع وابسته بکنه. حالا اگه وابسته گشت
به هر حال من درباره یه آدم این چنین بلند قد خیلی خیلی کوتاه نمیفهمم چی میگی. متاسفم عزیز، من اصلا معنی ندارین. اصلا شما یه بحثایی میکنید که قصه میتونه چیز دیگری باشه. عزیز شما میگید یه آدمی رو دوست دارم، باش رابطه جنسی داشتم خوب بود. هیچ دلیلی وجود نداره که بعد از 6 ماه که ایشون اومده شما آمادگی بدنی نداشته باشید. یعنی شما نمیخواستید ایشون با شما همخوابه بشه، شما با مثلا درد و سوزش شدید همراه بودی. چه بود؟
بله بله.
با چی؟ با کدوم؟ من نفهمیدم.
با درد و سوزش.
خب اون که پس یه مسئله صبر کنید، اون یه مسئله کاملا میتونه و معمولا اگه درد و سوزش پزشکی باید میرفتی دکتر، هم بهتون میتونست دارو بده، هم شمایی که قبلا نداشتی باید میفهمی چه خبره، برای که این بسای تغییراتی در شما پیدا شده که مسئله ما اونه.
یعنی من دکتر زنانم رفتم و به صورت کامل معاینه شدم، از نظر جسمی مشکلی نداشتم، اما موقعی که میخواستیم این عمل انجام بدیم انگار برای من در واقع مثل کف دست بود انگار، یعنی هیچ اتفاقی نمیتونست بیفته.
مقصودتون از کف دست بود نمیدونم، یعنی شما اجازه ورود به ایشون نمیدادید؟
دقیقاً.
خب پس بنابراین ماهیچه‌های شما بسته است. خب اونو میشناسیم عزیز، این جزء 13 تا مشکل.
من واجبی نیستم خب. درسته، و درمان هم کردم این قضیه رو تا یه حدی، ولی از یعنی ولی باز هم با اینکه این قضیه توی من درمان شد باز هم ما نمیتونستیم رابطه کامل داشته باشیم.
خب الان معلومه چیه، شما به دلایلی که حالا ممکنه برگرده به کودکیتون، شما مایل به داشتن رابطه جنسی به دلیل یه مکانیزمایی نداشتید. بذارید همینجا بیستیم برای که مهمه. شما درباره کودکی خودتون از چه سنی چی یادتون میاد که میتونید بگید؟
من از تقریبا از سن 7-8 سالگی رابطه جنسی نزدیکانمون دیده بودم.
مخصوص از نزدیکان که پدر مادر یا غیر
از پدر مادر؟
یعنی چقدر دیده بودی؟ یه بار؟ چند بار؟ در چه حدی؟
چند بار دیده بودم و چون خیلی بچه کنجکاوی بودم و کنجکاوی شدید بیش از حدی داشتم، خب خیلی کنجکاوی کردم و چندین بار دیده بودم.
اون وقت بعد خودتون چه حال و وضعیتی در اون زمان؟
منزجر بودم، منزجر بودم و من تا مدت ها متنفر بودم از
حالا این قسمت شما معنی میده. حالا میشه فهمید که موضوع اینه که به هر حال بوده، ولی اینا چیزایی نیست که نشه درستش کرد. بعد همسرتون ایشون چه وضعی داشت؟ چرا ایشون متوجه نبود؟ یا چرا دکترتون به شما گفت سالمید برید خونتون؟ چطور یه خانم دکتر یا آقای دکتر متخصص این کار که دقیقا میدونه این بیماریست و راه های معالجه و برخورده باشم، چرا درستش نکردن یا درستش نکردن؟
بله همین مشکل من هم نهای دکتر. توی این 5 سال ما خیلی دکترهای مختلفی رفتیم، از سیکسولوژیست های مختلف و دکترهای حالا زنان، ولی همشون تشخیصی که واسه من داده بودن این بود که این واجینیسمه. من تونستم واجینیسمم رو برطرف کنم، اما در مورد منتالی هیچ کمکی نتونستم به من بکنن. آرام بخش و حالا مدل های مختلف و تمرین های مختلفی که من دادن، هیچ کدوم از این تمرین ها به من هیچ کمکی نکرد. تا حدی که الان ما بعد 5 سالی که از زندگیمون گذشته، ما در شرف طلاقیم و داریم طلاق میدیم که همین چند روز آینده. و من واقعا دیگه مثلا در واقع زنگ زدم براتون مشورت.
شما من بگید اگر میگید اون مشکل رو حل کردی، چرا مشکل کرد شد که دیگه باید مشکلی باشه؟ حالا مشکل چیه؟
نه
اگر واجنیست تو میگید واجنیست به من حل شد،
من خدمتون که این اتفاق بینمون افتاد. خب ولی دیگه نه من تمایلی به ادامه در واقع رابطه جنسی نداشتم و نه همسرم، چون نداشتن این اتفاق خود 3-4 سال ما رو از همیگه خیلی دور کرده بود از نظر رابطه جنسی. در واقع از حس سیکسی هم دیگه اومده بودیم بیرون و شده بودیم دوتا همخونه و دوتا دوست خیلی خوب که هر کاری حاضر بودیم واسه همدیگه بکنیم بدر از این، یعنی انگار دیگه نمیتونستیم این کار رو انجام بدیم اصلا. دیگه واقعا از همدیگه دور شده بودیم و توی این یه سال اخیر خب خیلی اتفاقا برای همسرم افتاد. حالا من که نه، چون من ذاتا آدم حالا تقریبا فکر می‌کنم آدم سردمزاجی هستم، ولی خب همسرم نیست دیگه اون حالا نیازشو برطرف می‌کرد.
یعنی چجوری برطرف می‌کرد؟
رابطه رفته بود.
آه
توی ایران ولی نه. ولی من با این که این موضوع رو فهمیده بودم و ایشون هم حالا به من گفته بود که یعنی حالا ابراز پشیمونی، ولی و الان هم که میخواییم طلاق بگیریم، ولی من اصرار دارم که زندگیمو حفظ کنم. و ما پیش همکارتون خانم دکتر شهرارای رفتیم، ایشون در جریان مشکلات ما هستم. ما هفته پیش رفتیم پیش ایشون که به بعد در واقع من راهنمایی کردن که گفتن که تو حتما بعد از این آدم جدا بشی و شاید بعد از طلاق دوباره بینتون اون اتفاق بیفته و دوباره بتونیم به همدیگه برگردیم. حالا من سوالی که از حضورتون دارم دکتر اینه که من این کار برای من چقدر میتونه؟
نه اصلا هیچی، نه هیچی. من البته ایشون اطلاعاتی دارن که من ندارم، ولی از در من اصلا معنایی نداره. ببینید عزیز، ماجرای رابطه جنسی دوتا جنبه داره، یکی جنبه فیزیکی و مکانیکی و پزشکیشه، یکی جنبه روانیشه. حالا اگر شما میگید مشکل پزشکی دیگه نیست، جنبه روانی، جنبه روانی احتیاج نداره شما رضایت بدید. شما همینقدر که مشکل پزشکی نداشته باشید و مشکل قبلی حل شده باشه، میتونید این رابطه رو داشته باشید با همسرت. حالا آیا سوال من از شما اینه که آیا همسرتون الان هیچ میلی برای داشتن رابطه جنسی با شما دارن؟
دارن ولی خیلی کم، خیلی کم.
یعنی چی آخه دارن؟ یعنی اگر ایشونی که بهشون بگه از داره،
یعنی ترجیح میده که فعلا من کنارش نباشم، ترجیحش اینه. یعنی به من در واقع ترجیح میده که من نباشم یه مدتی.
نباشم یعنی چی؟
یعنی که ما یه مدتی جدا از هم زندگی بکنیم، حتی شده طلاق بگیریم تا ایشون هم حالا بخواد مشکلات خودش رو حل کنه.
ایشون چه مشکلاتی داره؟ که شما رو نمیخواد؟ نه اینکه شما رو نمیخواد که مشکل
نه نه اون منو میخواد، ولی به من میگه که من آدمی هستم که بعد از اینکه با یه کسی که حالا خیلی رابطه خیلی محدودی داشته قبل منم، ولی آدمی هستم که با کسی که توی رابطه میشم نسبت به حالا بدن اون آدم ممکنه که پس از مدتی پس بزنمش. نمیدونم منظورم خوب میفهمید یا نه، یعنی خوب میتونم بفهمونم منظورم، یعنی اون بدن شاید دیگه اون جذابیت رو برش
خب معلوم خب یعنی شون میگن رابطه جنسی من با یه نفر بعد از مدتی برای من عادی میشه دیگه، اون آدمو نمیخوام کارم سراغ یکی دیگه.
آدم اینجوری هم نیست آخه، دقیقا مشکلش اینه که دوچار این دوگانگی شده.
اصلا معنی نمیده. نه باز شما بعد از مدتی که من کند و کاف کردم بفهمم شما چتونه، که اگر از اول میگفتید میفهمیدم، الان باز راجبه ایشون هم تو یعنی چون مثل که من برگرم بگم یه آدمی سه دفعه رفته دزدی ولی دزد نیستیشون. خب اصلا این چیا چی سرم میکنه؟ من حرفم این است که شما حرفی که شما دارید به من میزنید، من فقط دارم ترجمه میکنم، ازتون برسم برداشت و دریافته من درسته یا نه. مرزم به شما اینه که ایشون میگه من بعد از یه مدتی که با یه کسی رابطه دارم اون آدم اون بدن فرقی نمیکنه برای من عادی میشه دیگه، کشش و تمایلی به اون ندارم، ولی از اونجایی که کشش و تمایل جنسی دارم میرم سراغ کسای دیگه تا اونم برای من عادی بشه برم سراغ یکی دیگه. حرفی من فهم شما
حرفش اینه که من مکمل خودم رو هنوز پیدا نکردم.
اصلا ایشون همچین مکملی ما نداریم. حرف مفت محمدیه. مثل که من برگردم بگم من هر غذایی که میخورم خوشم نمیاد، هنوز اون غذایی که خوشم میاد پیدا نکردم. اصلا معنی نداره. تو تایی دارید یه چیزایی سرهم میکنی که نه بحث روانی یه چیزیست
که من حرفایی که یعنی
خب آخه ایشون آخه شما آخه عزیز من شما دارید این حرفای ایشون رو این پذیرید و ایشون دارید این حرفا رو میزنن، اصلا معنی نداره عزیز. شما روزی که
من نفذیرفتم که دارم خدمتتون میگم که
حالا خب بنابراین اصلا قصه این نیست، قصه این است که ایشون رابطه جنسی براش یه هیجانات اولیه داره، بعد اون هیجانات که میده دیگه تمایلی به اون آدم نداره. اینم هیچ آدمی هرگز پیدا نمیشه که جوابگوی خواسته ایشون باشه. ایشون کالای ازدواج نیستن. He's not marriage material. کالای ازدواج نیستن. قرار خارج از ازدواج بمونن. هر مدتی با یک کسی باشن و ایام رو بگذرونن. ایشون نمیخوان خونه بخرن. حتی نمیخوان خونه اجاره کنن. میخوان برن هتل. این هتل بعد اون هتل بعد اون هتل بعد اون میگه زندگیشون. بنابراین ماجرا این که ما همدیگر رو دوست داریم، اگر ایشون چنینن، اگر شما هم تمایل ندارید، خب معلومه ازدواج که عبارت از رابطه جنسی میان دو تا آدمی وقتی تموم میشه موضوع ازدواجشون هم تموم. بنابراین اگر سوال شما این است که ما دو تا اینجوری هستیم و کاری هم که خواستیم براش بکنیم نکردیم و نتونستیم، خب جدا بشیم، خب معلومه باید جدا بشیم. اصلا جایی
آینده ای هم دیگه بعد از ازدواج شما پیش
می نمیاد. برای ایشون نه، که ایشون بعد از یه مدتی دوباره به شما علاقه من این دفعه دیگه راه بیفته. اصلا اینقدر خنده داری که حد نداره عزیز. هیچ یعنی از نظر من طلاق یعنی پایان کار. حالا ای حرف دیگری نداری، چون من به پیام هام رسیدم مدتی هم گذشته ازتون خداحافظی کنم. از نظر من ماجرا ساده است عزیزم. شما دوتا با هم ازدواج کردید، دو تایی بعد از این مدتی حوصله هم سر میبرید، ولی به عنوان دو تا آدم خوبی مثل خواهر و برادر میخواید زندگی کنید، ولی ازدواج خواهر و برادری نیست. بنابراین باید به دنبال کسی که به دنبالش بعدم بدوید، هم شما به دنبال ایشون، هم همسرتون به دنبالشون. بنابراین مواظب خودتون باشید و خوشحال شدم باهاتون صحبت.
خیلی
خوش گذشت. خواهش می‌کنم عزیز. خدا نگهدار. خداحافظ. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم را از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات را برای من ساخته، ولی اجرای برنامه برای همشهری‌های عزیزم همیشه برای من هیجانی به خصوص داشته و داره.
آقای صدا ابی شاهکار جان جوانی بعد از موفقیت بی سابقه در سراسر جهان به لس آنجلس می آید 5 نوامبر مایکروسافت تیتر تلفن اتصال 310-299-7587 تهیه بلیت در سایت اینترنتی ebiconcert.com
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستم رو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Attention Beverly Hills residents, you'll be the judge. You have an important choice to make regarding Measure HH. If you vote no on HH, there will be 2 condominiums, one 18 stories and the other 8 stories and no park. If you vote yes on HH, there will be a beautiful park, larger than a football field, 2 hours of free parking, only one 26-story condominium and $33 million more income for the city of Beverly Hills. Who do you trust? An aggressive new foreign conglomerate or the Beverly Hilton, your neighbor of 62 years and the biggest taxpayer to the city of Beverly Hills. You know in your heart who to trust. Vote yes on HH. Paid for by Yes on HH residents for the Beverly Hills Garden and Open Space Initiative with major funding by Oasis West Realty LLC, the Beverly Hilton. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از این که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقای دوستان در لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسونم که کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو همین امشب پنجشنبه 13 اکتبر از ساعت 7:10 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی این کنفرانس 24 ساعته مانند 28 سال گذشته $100. عشق، ازدواج و خانواده برای همه دوستان، هم از این که ازدواج کردند و نکردند گفتگوی درباره خانواده است. همین امشب کافی است ساعت کمی زودتر از 7 به المپیک کلکشن در لس آنجلس غربی یا غرب لس آنجلس تشریف بیاورید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدا من رو خوب دارین؟
من صداتون خوب خوب دارم عزیز، بفرمایید.
اول از همه مرسی که هستین واقعا.
لطف دارید عزیز.
من خیلی امکان سریع صحبت کنم که وقت شنونده های دیگر نگیرم، کسی که میخوام باهاتون تماس بگیرم. من راجب به بازی هایی که همیشه توی رابطه هم در میارم و همیشه انگاری یه داستان تکراری رو دارم بازی میکنم، میخوام باهاتون صحبت کنم و میخوام ببینم که چقدرش رو فکر میکنم که فهمیدم که ریشش از کجا هستش. 3 ساله دارم تراپی انجام میدم و از این سه ساله که دارم قرص فلاکساتین میخورم، ببخشید ونلافاکسین، از اوای فلاکساتین بود بعد ونلافاکسین، و 5 ساله که خارج از ایران زندگی میکنم، 30 سالم هست و دانشجوی دکترا رشته کامپیوتر هستم.
ببخش عزیزم، حالا که اینجاییم چند تا خواهر برادر داری یا چندمی هستی عزیز؟
من بچه آخر هستم، یه برادر با فاصله 7 سال، یه خواهر با فاصله 5 سال دارم.
اوکی، very good.
من همیشه خب یه حسی که نسبت به رابطه هم دارم، همیشه انگاری که از اوائل که برام خیلی مهم نبود سنم چه سنی هست، نه 18 سالگی شاید مثل بقیه دختر تو ایران رابطه با پسر شروع کردم و همیشه این بچه ای که دوست داره که علای بزرگتر رو در بیاره و کفشای پاشنه بلند مامانش رو میپوشه که علای رابطه جدی رو در بیاره، همیشه رابطه ها رو از اوائل خیلی سفت و سخت میگرفتم. بعد یه مدت این برام مثل یه بازی در میومد، ارزش طرف از جای چشم میرفت و فکر میکردم که طرف اون چیزی نیست که من میخوام و خب یه شکست خیلی یه شوک خیلی بد به طرف وارد میکردم، یه جدایی خیلی سنگین داشتم و تا اینکه نفر بعدی حالا یا قبل تمام شدن رابطه
آیا خودت هم تو این ماجرا اذیت میشدی؟
از یه جایی به بعد انگاری طرف رو تحمل میکردم.
نه میدونم، ولی وقتی به هم میزدی عزیز؟
نه خیلی، نه اصلا، انگاری که حقم بود، یعنی لیاقتشو داشتم و فکر میکردم که
بذار من برای یه توضیح کوچولو بدم. ببین عزیز، اگر شما بعد از این که رابطه رو به هم میزدید احساس ناراحتی میکردید، معنیش عبارت از این بود که من خودم رو هم خیلی لایق و شایسته نمیدونم و اون چیزی که او فکر میکنه یا میخواد من باشم نیستم، بنابراین حیف. اگر به من بگی هیچ حال و احساسی نداشتی، نشوندهنده اینه که یه خشم و عصبانیتی داری، هم نسبت شاید به خودت هم نسبت به مردا، و بنابراین یه اول واقعا خودت هم فکر میکنی باید یه جور دیگه عمل کنی و یه کسی دیگه باشی برای که درستشونه. وقتی با یه کسی رابطه برقرار میکنی میبینی اون خبرها نیست، پس به این نتیجه میرسی من چرا باید جدی باشم، و بنابراین از این که بی خودی او رو جدی و مهم گرفتی میتونی احساس بکنی بی خود این کار کردی و خب بنابراین تمومش کن و اهمیتی هم نده به کاری که کردی یا او رو که سر کار به اصطلاح خود ما گذاشتی و تموم شد. یادت باشه عزیز که شما چون فرزند آخری، از یه طرف همیشه احساس ضعف و قدرت رو با هم داری، یعنی یه چیزیست که در اصطلاح علمی بهش میگم toxic guilt، یعنی احساس قدرت در شرایط بی قدرتی، و معمولا در بچه های باهوش آخر به راحتی میتونه اتفاق بیفته. بعدم فاصله شما با خواهر و برادرها زیاده، یعنی شما به یک اعتبارم عروسک و اسباب بازی اونا و از جانب دیگه اونا پدر و مادر تو بودن، تنها خواهر و برادر نبودن، و بنابراین برداشت و تصویر و تصوری که شما دارید اولا از زن و مرد یه مقدار مسئله، چون هر دورم داشتی، و دوم چگونگی درست ارتباط برابر یا کامیونیکیشنی که اساسش بر برابری و اون لیولینگ هم سطح و هم تراز بودن رو نداری، بنابراین اونجا هم مسئله است. ولی با توجه به این که اگر اینا رو راجع به ایران میگی، خب موقع خیلی جوان بودی و دختر ایرانی با توجه به آنچه که مردا انجام میدن در اون جامعه پدر سالار، مرد سالار، پدر تبار، پدر بومی، پدر در بیار، خیلی عادی است که به دلیل باهوشید بتونی این بازی ها رو بکنی. زمین بچه آخرم بودی، انواع و اقسام سناریو رو میتونی بازی کنی، یعنی من اگر با تو اختلاف پیدا کنم تو 10 جور من جواب میدی. اول تهدید میکنی، بعد گریه میکنی، بعد تسلیم میشی، بعد حق و حساب میدی، بعد قهر میکنی، بالاخره یکی از اینا تو رو به هدف میرسونه. یعنی این توانایی رو معمولا داشت باشی و تو ایران این بازی کار میکنه. اروپا که اومدی خب همه چیز باید به هم ریخته باشه، ولی نمیدونم آیا یه چنین شرایطی رو اگر در اروپا داشتی با پسرای ایرانی هم همینجوری عمل میکردی یا تا با اونایی که غیر ایرانی هستن هم چنین میکردی؟
من الان حدود 1.5 سال توی رابطه هستم و احساس میکنم که احساس خطر میکنم، به خاطر همین با شما تماس گرفتم. نمیخوام دوباره این بازی رو در بیارم، به خاطر اینکه احساس میکنم خب دیگه وقت بازی کردن نیست، یعنی ممکن است لطمه ای که چه به خودم چه به طرف وارد کنم خیلی دیگه قابل جبران نباشه. با پسر ایرانی در رابطه هستم و احساس میکنم که دارم دوباره بازی در میارم.
ایشون چند سالشه عزیز؟
ایشون همسن من هست.
اوکی، چی خونده، چه میکنه اون؟
ایشون فوق لیسانسشون رو تموم کردن، منتظرن، متاسفانه مدت طولانیه که منتظرن بتونن یه پوزیشن گیر بیارن، ولی خب با هم اقدام کردیم، ایشون نتونستن فعلا جایی رو پیدا کنن.
مسئول تو از اقدام کردیم برای دانشگاه که نمیگی یا برای کار داری؟
برای دانشگاه، برای دکترا.
شما الان سال چندم دکترا هستی که فارغ التحصیل میشی عزیز؟
من یه مدت برای مؤسسه ماکس پلانک کار کردم، بعد اون موضوع هم عوض کردم و الان ماه شیشان هستم و احتمال میدم که 4 ساله تموم بشه.
حالا اگر اون دوست شما هم همه امسال وارد دانشگاه بشه چند ساله تموم میکنه؟
فکر میکنم بستگی داره، نمیشه گفت که معمولا بین 3 تا 7 سال ممکن طول بکشه.
نه اونو آشنا هستم، فقط خواستم شاید شرایط خاص ایشون رو ندونم، به اون دلیل پرسیدم. بنابراین با 1-2 سالی فاصله با شما، البته معمولا بعد از شما اونم درسش تمام میشه. حالا به من بگید صرف نظر از ماجرای درس و کارتون، هر دوی شما، این بحثی که با دوست قبلی داشتم، اگر درساتون تموم شد دکتراتون گرفتید، میخواید اونجا بمونید یا میخواید برگردید ایران؟
هیچ وقت قطعی نمیتونم، نه من میتونم راجعش صحبت کنم، نه اون وابسته.
اوکی، کم میدمش. پس بریم سراغ بحث دیگه. دو تا سه تا چیز خوب این آدم چی عزیز؟
دو تا سه تا چیز خوب، آدم خیلی باهوشیه، خیلی آدم یه بادی نیست، هم از لحاظ ورزش، موزیک، همه چیز ایناش خیلی برام جذابه. خیلی آدم روشن فکریه، شاید پررنگ ترینش باهوش بودنشه.
آخه این که حتما درست، این که حتما درست نیست از زمراتوره، برای چی انتخاب کرده
خیلی رنگ و زندگی میده به زندگی.
نه متوجه هستم، من شوخی کردم، نمیدونم حتما گرفتی دیگه. نه
نه خیلی نمیدونم.
نه آخه گفتی، آخه دو دفعه روی باهوشی صحبت کردی، گفتم این کجاش باهوشه، باهوش بود که تو رو انتخاب نمیکرد. حالا اونو خواستم. نه خوشحالم که اینقدر درگیر بحثت هستی که حواست نیست. دست کن به من بگو یکی دوتا عیبش چیه.
یکی دوتا عیبش خیلی استرس داره، یعنی دوست داره، اصلا هیجان و استرس رو دوست داره. مثلا ممکنه که بدونه که 2 ساعت فردا مثلا پرواز داره، ولی خودشو دوست داره، نمیدونم تو این 2 ساعت آخر بذاره. ولی از یه طرف من آدم خیلی خونسردیم، یعنی زیاد با هم درگیری نداریم از اینجا.
اون بچه چندم عزیز؟
اون بچه اول هست و 2 فرزند هست.
خب این البته موضوعتون خواهد بودا، برای این که استرس او با بی‌تفاوتی تو یه مسئله است. عیب دیگه‌اش چی عزیز؟ غیر از این استرس و استرابی که داره.
عیب دیگه‌اش یک مقدار بدبین، نمیتونم بگم، توقعش زیاد از خودش و از زندگی.
خب این حالا دنبال
همیشه انتظار داره.
اونا دنبال هم منظر
چیزی که داره.
نه متوجهم. خب همین اون از توی ذره وضعش بدتره، برای که تو هم همین مشکل رو داری. حالا برگردیم سراغ تو. من اگر از او بپرسم دو تا چیز خوب تو چیه، من چی میگه؟
من آدم آرومی هستم، خیلی انعطاف پذیرم و سازگارم با شرایط. تو مشکلات خیلی خوب عمل میکنم، یعنی بدتر آتیشو زیاد نمیکنم و باهوش بودنم میتونه خوب باشه.
ظاهر زیبایی چطوره؟
میتونم از 10 به خودم 8 بدم.
ببین من یکی دو جا عمدن اومدم تو صحبتت، ولی هر دو جا تو خیلی خوب عمل کردی و خودتو کشیدی کنار، حتی جملتو تموم نکردی، و این نشون دهنده دو چیزه. از یه طرف نقش فرزند آخر رو یاد گرفتی که همیشه تا حدودی توانایی رو، نمیگم حق رو به دیگری بدی. دوم، از این بابت راست میگی، صبور و باهوشی، خیلی درگیر، یعنی ریاکشنری نیستی، واکنشی نیستی، و بنابراین چون پاسخ میدی و پاسخ یعنی بعد، از این بابت خیلی خوبی. و اگر او یه مقدار استرس داره، در حقیقت تو میشی ترمز ماشین فرمون بریده یا که اگر تو نباشی اون به در دیوار میزنه. حالا به من بگو از نظر او یک یا دو تا عیب تو چی عزیز؟
این که خیلی خونسردم در مواقع استرسی، اون جلیز جلیز میکنه و من میتونم که کار نمیتونم بکنم، یا میرسم یا نمیرسم، یا تمام تلاشم میکنم. این احساس کنم بعضی وقتا بدتر اونو آتیش میده، گرشو بیشتر میکنه و اشکال بعدی شد سیگار میکشم و
ورزش
نمی کنم.
میشه من بگی از کی سیگار میکشتی و چرا میکشی؟
من حدود تقریبا دو سال و توی بازیایی که میکردم با یه سری آدم بودم که خیلی سیگار میکشیدن، همون موقع من موقع مسترتزم بود، یه جورایی انگاری بهونش کرده بودم که شب رو بیدار بمونم با قهوه و سیگار. و خب یه مدت خیلی افسردگی شدید داشتم، بهتون گفتم که تراپی میکردم با ایران، متاسفانه به خاطر اینکه پولو نمیتونم دیگه بفرستم از اینجا قطع شده اون تراپی. و یه دلیل مهم دیگه که احساس میکنم، به نظر خودم دلیل مهمی که من اینجوری رفتار میکنم، به خاطر رابطه پدر مادرم بوده. یه مادر خیلی کنترلر داشتم که همه چیزو، خب معلم بوده، خیلی چیزا رو می‌خواسته خودش انجام بده به بهترین نه، و همیشه جلوی ما اعتراض می‌کرده که هوشش از پدر من بیشتره و پدر من هوشش پایینه، و اون همیشه پدرم مقایسه می‌کرده با آدمای زرنگ و موفق و
نه. اون ماجرای مقایسه هم هست که تو رو بعد از اینکه تصمیم برای یه چیزی گرفتی فکر کنی شاید بهتر باشه یا بهتری پیدا بشه. رو خط باش، بذار پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه میدیم عزیز.
مرسی،
خواهش کنم. شنگ رجمن با ما باش.
درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و رواندرمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا، دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-55-05 310-628-55-05.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1W Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Hustle PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
چشمتو ببر. حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه؟ چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف، زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. اینفینیتی آف بیورلی هیلز اعلام می کند. اینفینیتی ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم اینفینیتی. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در اینفینیتی Q50 2.0. جراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. اینفینیتی Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در اینفینیتی آف بیورلی هیلز یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی. و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوارد. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز. 866-289-8570.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
سلام عزیز، توی مدت چی فکر کردی و میخوایی چگونه حرفمون رو ادامه بدیم عزیز؟
متاسفانه همه چیزا نمیشه توی این فاصله کوتاه گفت، ولی خب میخوام به اینم اشاره کنم که من کودک خیلی بدی با خواهرم داشتم. خب اون همیشه دوست داشته که مادر من باشه و من تحت کنترل خودش در بیاره. از اون طرف خیلی درگیری داشته با پدر مادرم و من هم همیشه سعی کردم که شبیه اون نباشم و زیر کنترلش نرم. متاسفانه تو این مدتی که تراپی کردم فقط میتونستم به این نتیجه برسم که من این رفتار نسبت به رابطم به خاطر رفتاری که مادرم با من داشته داشتم، به خاطر اینکه هیچ وقت آخر سر راضی نباشم و بگم که تو لیاقتت بیشتره، تو لیاقتت یادم با عرضه تره. رو کلمه با عرضه خیلی تاکید دارم به خاطر اینکه این همون کلمه ایه که پدرم که مادرم راجع به پدرم به کار میبره، یعنی بی عرضه شده در خب برعکس. و الان به خوردن قرصان ادامه میدم. تو رابطه کاری مشکلی ندارم، توی رابطه دوستیم توی فاصله از هم دور بودیم به خاطر مسئله کاری و دوباره با هم هستیم. به خاطر همین یکم نگرانم، انگاری که داره از چشم میفته و داره همون پترنی که قبلن راجع به همه تکرار می شده.
بذار ازت سوال کنم، با هم هم زندگی کردید؟
بله.
آیا این با هم زندگی کردن به تو وقتی از سر کار میخواستی بری خونه احساس خوبی میداد که چه خوب الان میرم اونجا و او هم هست یا میاد؟ و یا وقتی شنبه و یک شنبه وقتی که مثلا دیگه کاری نداشتی تو با هم میبودید برای شنبه و یک شنبه خوبی بود که خوشحال بودی که در از راه میرسه؟
خیلی انگاری که اصلا رنگ و زندگی و صدا و موزیک میده به زندگی من.
ببین عزیز، بر اساس حرفایی که میزنی به من مشخصه بچه آخر رو نشون میدی که جدال داخلیت هم اینه. یعنی دوتا تا نکته است. مورد اول این است که میدونی بچه آخر با وجودی که تعداد شما سه تا بیشتر نیست ولی اونقدرها گرایشی برای ازدواج نداره و گرایشی برای بچه دار شدن نداره و بنابراین آگاه و ناآگاه در مسیری حرکت میکنه که یا انتخابو غلط میکنه یه رابطه خوب رو خراب میکنه و یا وسط راه مثل تو اگرم حالا درست باشه نمیدونم بوده یا نه میبره و میره. این شماره یک. دوم این که ما میدونیم برخی از اوقات با کسی ازدواج کنیم که بدترین صفت پدر و مادر رو داره و بنابراین یه مقدار به دلیل نقشی که مادر در ارتباط با تو داشته که سازنده نبوده متاسفانه تو باز برخی از چیزایی که او داشته و تو از او بدت میامده اونا رو بعدن الان با خودت آگاه و ناآگاه میکشی و بنابراین در روابطت نشون میدی. من نمیدونم 3 سال تراپی که کردی که واقعا کمکت حتما کرده ولی تو رو چون ببین عزیز از یه دانایی و توانایی برخورداری از یه اشکال کار تو یه مقدار اینه که خیلی چیزها رو میبینی و به خاطر اینکه خیلی چیزها رو میبینی یه مقدار عامل شک میاد سراغه. ببین آدمایی هستن که یه کتاب خوندن و فکر کنن دیگه خب همه چیزو میدونن دیگه، ولی وقتی 20 کتاب خونی وقت متوجه میشی هیچ کدوم از اون کتابا یا مجموعه دانش تو اصلا کافی نیست. اینم اون گوشه تو داری. بعدم ماجرای مقایسه برای تو مسئله است عزیز. یعنی شاید مثلا وقتی با یک کسی میری بیرون یا به یه جایی میرسی از این قبیل حرفی که به خودت میزنی نکنه که اگر واقعا این رابطه رو به جایی برسونم یک بعدم پشیمون بشم، دو آدمای خیلی بهتر سر راه من قرار بگیرن، سه من رابطم با این اونقدر عمیق و سنگین نیست و یا خوب نیست، نکنه پشیمون بشم. و این شکیست که تو راجع به خودت داری و خیلی خیلی عادیه و به خاطر این جدال درونیست که شاید افسردگی تو خیلی بهبودی پیدا نکرد. حالا سوال اینه که در حدی که میدونی تو خانواده پدری و مادری مشکلات روانی از جمله افسردگی چند روزه بوده و هست؟
من احساس میکنم خانواده مادرین به شدت دچار افسردگی هستن ولی خودشون آگاه نیستن از این قضیه. ولی خب برادرم هم سالها افسردگی داشته و مرتب با روانپزشک و روانشناس در ارتباط بوده.
میدونی عزیز یه مطالعه‌ای که تو امریکا شد برای هنرمندان بزرگ امریکا 38% منیک دیپرشن داشته و این حالت افسردگی و شیدایی و سرخوشی بوده که به اونا توان داده که هم در قله ها هم در دره ها باشن و بنابراین بتونن برای مردمانی که در جاده هست یه چیزایی رو ارائه بدن که اونا خودشون متوجه نمی شدن و نمی دیدن. و من در تو زمینه این رو می بینم، علامتی از حالت شیدایی رو در خود تو ندیدم ولی شاید برخی از اوقات یه دوستتون نکتهی بود که نشان از اون داشت ولی نه اونقدر جدی. بنابراین موضوع اصلی و اساسی تو افسردگیه و شاید یه دلیلی هم که خیلی از جا کنده نشدی و این دارو رو همچنان ادامه داری به خاطر اینکه اون عامل متفاوت از افسردگی تو که حالت منیک و شیدایی و سرخوشی مانع میشه. یعنی یک کمی روانپزشک و روانشناس آگاه تری از حال و اوضاع تو، نمیگم حالا خودش آگاه باشه، احتیاج داری که کمکت کنه. ولی بگذار حالا بعد از این حرفا ازت یه سوالی بکنم. واقعا فکر کردی با من صحبت کنی پرسشت چی میتونه باشه یا اشکال ایراد من به تو یا به رابطت چی میتونه باشه؟
پرسش شما چی باشه یا پرسش؟
نه خودت گفتی من برای چی میخوام تلفن کنم صحبت.
آقای دکتر من شما رو خیلی قبول دارم و خیلی وقت شما رو میشناسم و احساس میکنم برای تجربه زیادی که داشتیم خیلی سریع میتونیم مخاطب رو بشناسیم. به خاطر همین من احساس کردم که خب من این همه تراپی کردم از راه اسکایپ بوده با ایران و احساس کردم به جایی نرسیدم. از یه طرف دیگه این حس وابستگی رو به داروم دارم. مثلا من کارخونه دارومو عوض کرده بودم، حالا واقعا 2 روز بعد بود و ناراحتم میکرد که چرا این داره اینجوری رو من تأثیر میذاره، زندگیمو مختل میکنه. و احساس میکرد خیلی وقت این ایمان رو دارم که شما با توجه به تجربه‌ای که دارین خیلی سریع میتونین انگاری مو رو از ماس بکشین بیرون دارم بگین که من چجوری میتونم که نمیدونم امکانش برای من خیلی سخته که بتونم روان پزشک و روان شناسی کسی اینجا رو پیدا کنم، ولی خب میتونم که اینو خودم تشخیص میدادم که آره به خاطر بچه آخر بودن و به خاطر رابطه مادر و پدرم، ولی خب تا این حدم میدونم که این ممکنه. خب من الان آگاه هم از این قضیه و الان چجوری میتونم این خودآگاهی رو داشته باشم روی رابطم و نذارم مثل رابطه های دیگه هم یعنی کنترل کنم خودم.
ببین عزیز، من اگر دوست تو رو میشناختم میتونستم ببینم تفاوتاتون متممه یا مزاحمه. حرفایی که تو من زدی تفاوتهای مکملت رو میتونم حس بزنم، مثلا چون ایشون بچه اوله، ولی مزاحمم ممکنه باشه. الان یه جمله از دهنت در اومد که این جمله آخر تو پیامی به من میده که ته دلت میخواد به اینجا برسی که این خوبه و دیگه خلاص بشی از این جستجو و انتظار. چقدر این حرف من درسته عزیز؟ میدونیم
وقتی آدم سنش بالا میره به 30 سالگی میرسه و خسته میشین آقای دکتر، میدونیم یعنی دیگه دوست داریم با اون آرامش برسیم.
آره چون من خودم 20 سالمه نمیفهمم حالا که گفتی.
بله
آکی عزیزم، نه میفهمم دختر. اولا من به تو میخوام بگم اگر اون آقا میشنه، تو دختر فوق العاده خوبی هستی، یعنی متاسف نه من اصلا دارم دختر فوق العاده خوبی هستی، دختر اتمن برخلاف این حالت افسردگی دختر شیرینی هستی، فقط شاید مثلا مثل نبات میمونی مدت طول میکشه آب بشی، ولی دختر خوبی هستی. ولی خب من از دست یه چیز تو عصبانیم که نمیتونم نگم، به اون سیگارت. یعنی من میخوام از هر راهی که شده شر این لعنتی رو بکنی، برای این که خیلی چیزا رو تو خراب میکنه. و ضمناً تعجب نکن، یه زوری ناآگاه این بسا برای تخریب خودت این کارو میکنه. من اون میترسم
اینجوریه، خیلی اینجوریه. میکنم یه چیزی رو بگم؟
حتما عزیز.
من خیلی ساختار شکنی رو دوست دارم، یعنی دوست دارم یه چارچوبی باشه و من بگم این چارچوب خوبه و یه چیزی بر ضد اون چارچوب اونو بشکنم و بگم من میتونم این کارم بکنم ولی هنوز خوب باشم.
نه یاقی هستی ولی ماجراجو نیستی. اش حسن دینه، ای ماجراجو بی الان 4 تا شوهر کرده بودی، میدونیم. یعنی یاقی هستی، معلومه یاقی، و همین جهت هست که اون حالت تضاد رو داری، ولی خوبی عزیز. من فقط فکر کنم اگر با اون خیلی مهمه، دو تا مهمه. یکی این که وقتی یک کسی آدم دلش بخواد بره پلو یک کسی با یک کسی باشه خیلی مهمه. دومی که از آدم خوب اون آدم رو یا بهترین آدم رو در بیاره، چون برخی از آدم وقتی بهشون میرسی تو رو میبرن به بد و بدترین، یعنی تو تبدیل میشی به یک کسی که و اون بزرگترین علامت اینه که آدم ها به درد هم نمیخورن. بنابراین وقتی یه پسر و دختر با هم میرن بیرون، اگر یک خوب و خوشند و اشتیاق دارن برای دیدار هم، اون مسئله است. من خودم خاطرم هست عزیز، منزل من فاصله داشت مثلا 25-30 مایل از محل کار من که برلیز بود، مثلا وست لیکریا بود. من برخی از گفتم سرعت اتومبیلم شده 90 مایل، یعنی مثلا 140-150 کیلومتر. علتش این بود فقط میخواستم خودم برسونم به خونه و بچه ها. یعنی ناآگاه، حتی وقتی مثلا شنبه یه شنبه میشد، اصلا این احساس که در امریکاست میان Thanks God It's Friday، این اصلا برای من شده بود. واقعا راست میگن ها، خدا رو شکر جمعه است و بنابراین شنبه و یک شنبه رو دارم. اونا ملاک های مهم میان. و بعدم یه چیزی تو باید بدونی عزیز، همه آدم ها ناراضی هن، تو یکمی بیش از حد ناراضی.
خیلی دکتر، من شیطنتای خودم تو این رابطه کردم، مخصوصا این اواخر یه کارهایی کردم که اخلاقی نبوده و بیشتر اثر تنهایی و از اینکه این حقو به خودم بدم که طرف چون ارزشو نداره الان پیش من باشه و همین چه خراب انجام میده، من اجازه میدم به خودم که آزاد باشم و هر کاری که دلم بخواد.
نه خب اون حالت سلف دیسترکشنه تو عزیز. اون خودتبایی است که اتفاق زمین های افسارگی تو فراهم کرد. یعنی ببین عزیز، تو به این تنها نتیجه نرسیدی که ای بسا دیگران بدن، متاسفانه به این نشدی که خودت هم بدی، چون بچه آخر میتونی بگه. و دوم نتیجه که گرفتی امیدوارم اذیتت نکنه، نمیخوام بگم به این شدت، ولی این شدت پیام من میرسونه که از خیلی چیزا و خیلی کسا بدت میاد و متنفری از جمله خودت. و داستان سیگارت هم همینه، داستان افسردگیت هم همینه، برای که تو نتونستی خودت رو اینگونه بپذیری. ببین عزیز، وقتی که حرف من اینه که من این رادیو رو و الان 16 سال و چند ماهه که برنامه رو دارم، فقط به یه دلیله که مردم رو با واقعیت آشنا کنم، در حد به یه معلم، خیلی هم محدود، ادعایی هم نرم، یه نفر رو یه ذره نزدیکم. دو، برای من بسیار بسیار مهمه که به این نتیجه برسیم که من خوبم، من بیچاره‌ای که هر کاری میکنم میخوام نه تنها خوب باشم، بهتر و بهترین باشم. کسی نباید من بگه تو بدی، ولی متاسفانه تو این رو در کودکی نپذیرفتی و تو کودکی یه جوری پیامی که دادی اینه که من بدم تو بدی. به همین جهت که وقتی تنها میشی بد جوری خطرناک و خشمگین میشی. و بعدم یه دلیلم که با این آقا هستی خوشبختانه به خاطر اینکه او بیش از حد شاید فعاله و بیقراره، بنابراین تو هم دنبال خودش میکشه. بله، اگر یه کسی بود که یه ذره مثل تو صبور و راحت بود خیلی میشد حوصله سر برنده. ولی به همین جاست که میگم من نمیدونم سرعت او و سنگینی تو، یعنی مثلا یه سرعت ماشین اسپورت و سنگینی تو مثل یه کامیون رو میشه جوری سرهم کرد، یا اینقدر کامیون رو تون میبری که همه رو درب و داغون کنی، یا اینقدر اون موتور رو نگه میداری که اون دیگه فکر میکنه برای چی این همه پول دادم ماشین کورسی به قول معروف خرید.
توی یه سال
و نیم
احساس میکنم
ساعت همون با هم سینک بوده انقدر. خب that's good. من تا به حال اگر به من بگی عزیز، تا به حال حکم تو برای ادامه این رابطه و یا رسیدن به نتیجه چقدر، میگم 80-20، 80 درسته این رابطه، یا حداقل دوتاییتون بهتر از این پیدا نمی کنید.
بله.
تو درست مثل بخدا... جان
بخاطر همین خطر احساس از دست دادن، یعنی من با شما تماس گرفتم.
و بعدم این ماجرای 30 سالگی خیلی خنده داره، یعنی اصلا به من بر میخوره وقتی تو میگی 30 سالگی خیلی زیاده، بعدم نمیاد که همچنین یه دختری هم بود چندی بود بعد چندی قبان 25 سالش بود، آی دکتر میگی دیگه تمام شد. گفتم ای خجالت بکش دختر، چیزی تمام شد.
نمیخوام اشتباهی که 17 سالگی میکردم دوباره
نه، حالا تو برخی از زمین ها همجور پس رفت نرفته باشه، کافی هم پیش رفتم. بنابراین من حرفم اینه که یه کمی به حس و احساس خودت هم اهمیت بده، یه کمی درباره این شاید احساس بدی که راجع به خودت و دیگران داری یه ذره فکر کن. اگه کسی بتون تو این زمین ها با تو کار بکنه، حتی شاید بد نباشه عزیز، یه آدم حسابی پیدا بشه، بلد باشه تو رو هیپنوتیز کنه، نه به خاطر اینکه بفهمه اون زیر چه خبره، به تو اجازه بده خیلی از این تنش ها و فشارهایی که هست، این آتش فشارهایی که تو وجود تو هست رو بریزه بیرون. کار سنگینیه با توجه به افسردگی، یعنی برخ از وقت با یه چاقوی عادی جراحی چشم کردنه، ولی اگر یه کسی از احتش بر بیاد بد نیست، یعنی یه کسی تو رو یه جوری از هم بپاشه دوباره سر همت کنه. برای که تجزیت خوب مرده شوره، ببخشید نمیخواستم بگم.
من بعد درسه 15 روانکاویم تازه شروع به حرف زدن کردم، یعنی آرام راحتی نیست.
نه آی نو.
و نمیدونم این پیشنهاد شما رو به زبان آلمانی یا به زبان انگلیسی قابل اجرا هست؟
نه خیلی مشکله، برای که تو عزیز خیلی با دادم سوار آسانسور بشه با تو بره پایین، این بالاها نیستی، یعنی اون لایه های پایینیه که تو نشستی، رفتی زیر زمین خونت، همه چراغای طبقه بالا تو میبینن ولی اونجا تو رو پیدا نمی کنن. حالا یه ذره فکر کن، با دوستت هم صحبت کن، بذار اون حرفای منو بشنوه، پاسخهای اونم بگیر. خواستی یه دفعه دیگه بیا ببینم کجا ایستادی.
مرسی، پیشنهاد قابل اجرا کردن دیگه
برای من بدن. نه، بعد دلم میخواد که سیدی خوشبختی من رای نشنیدی بشنوی.
بله.
و شخصیت سالم و نرمال و حتی شخصیت بیمار،
صادق و نرمال بیمار.
آره عزیز، خوشحال شدم با صحبت کردم.
ممنون که حد خوب هستین شما.
مرسی عزیزم، موضوع بخواهید باش.
خدا
خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شورلی در گلندل با انواع مدل های شورلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شورلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و یا پری آوند حق انتخاب دارید. چشمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گوین شورلی با آگاهی و تسلط کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط خاص و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی. 818-240-0000. نیک نظریان و پژمان اعظمی با شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی برای خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی در انتظار شما هستند. 818-240-0000. آلن گوین شورلی، مارک آف اکسلنت اوارد وینر.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت میکنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
درد را درمان کنیم نه همراهی. پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی از پیشرفته ترین مراکز درمانی برای درمان و کنترل درد در آمریکا، با حضور پزشکان مجرب دارای فوق تخصص در پین منیجمنت با 20 سال تجربه. دکتر افشین گرایلی، دکتر مایکل شهبازیان، دکتر شهریار موسوی و دکتر سکات سمال. دردهای مزمن و حاد گردن، شانه، پشت، کمر، زانو و سایر نقاط بدن را برای همیشه درمان و یا کنترل کنید. با قبول تمامی بیمه ها از جمله مدیکر، پی پی او و اچ ام او. مرکز درمان درد پین اسپشیالیست آف اورنج کانتی در 6 منطقه لگونا هیلز، میشن ویهو، ایرواین، فانتین ولی، اورنج و سن کلمنته. تلفن 949-297-38-38 949-297-38-38. برای صحبت به زبان فارسی بعد از تماس گزینه 3 را انتخاب کنید. درد را درمان کنید نه همراهی.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
گردهمایی شب شعر و موسیقی اورنج کانتی با حضور هنرمند ارزنده ستار و دیگر هنرمندان و شعرهای بنام، شنبه 15 اکتبر در کامیونیتی سنتر لاگونا هیلز. پذیرایی شام و چای و شیرینی 6 بعد از ظهر. شروع برنامه 8 شب. هدف از برگزاری برنامه حمایت و پیشبرد فرهنگ ایرانی و ایجاد محبت و دوستی. تهیه بلیط سوپر وان، داروخانه وان و رنج مارکت در میشن ویه ها. 949-573-4167 949-573-4167.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که من همین پنجشنبه 13 اکتبر از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن کنفرانس عشق، ازدواج و خانواده رو دارم برای عزیزانی که ازدواج کردند و نکردند و 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. به ورودی این کنفرانس مانند 28 سال گذشته برای 100 سال 24 ساعتش $100. همچنین 29 و 30 اکتبر هم در تورنتو کانادا کنفرانس 13 ساعته کودک درون را دارم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ممنون از وقتی که برای من گذاشتید.
خواهش میکنم
آقای دکتر. من 1 ساله که ازدواج کردم، 31 سالمه، شوهرم 33 سال داره. حالا اخیراً
نه صبر کن، دو تا سال دیگه دارم عزیزم. یکی ارو چی خوندی، چه میکنی؟
من لیسانس کامپیوتر هستم، شوهرم هنوز دانشجوان، مستر کامپیوتر ساینس میخونن. اوکی.
دومی که هر دوتا فرزند چندومی تو، چند تا خواهر برادر داری؟
من فرزند دوم هستم، دو تا برادر دارم و شوهرم هم فرزند چهارم 5 تا خواهر برادر هستم.
اوکی عزیز. خب حالا بفرمایید چه خبر است؟
همسرم یه رفتار جدیدن میکنه که من برای من آزاردهنده است. حالا نمیدونم این رفتار آیا واقعا اشتباهه یا حساسیت من بیجاست. خب ما با دوستامون خیلی رفت آمد داریم، شوخی زیاد میکنیم، من شوخی میکنم با آقایون دیگه، ایشون شوخی میکنن. خب من اصلا ناراحت نمیشم بابت این موضوع، ولی جدیدن شروع شده که تعریف میکنن از خانمای دیگه، یعنی مثلا زیبایی خانوما یا حتی مثلا عکس یه هنرپیشه رو میارن نشون میدن، ببین شما شبیه این هستین یا رفتارای اینجوری. بعد من نسبت به این موضوع خیلی حساس شدم.
آیا این رو در خلوت میکنن، تو جمع میکنن، تو چه گروهی میکنن، چه جوری ماجرا؟
یه چند باری که توی جمع بوده که مثلا یه عکسی رو از یه خانم هنرپیشه نشون دادن، گفتن که آره شما شبیه این هستین.
نه نه فهمیدم، نه صبر کنید. عکس خانم هنرپیشه رو شوهر شما نشون داد، این عکس از کجا اومد؟
نمیدونم، انگار از قبل دیده بود، احساس کرده بود که شبیه اون خانم یکی از دوستای ما بودن. بعد آوردن توی مراسم، گفتن که حالا همه نشسته بودن، گفتن ببین این شبیه توه.
خب حالا یه دفعه شاید آیا واقعا شباهتی هم وجود داشت یا نه؟
بله وجود داشت، منم تایید کردم، گفتم آره مثلا عکس رو که دیدم.
خب
گفتم
آره. ممکن آدم برخی از وقت آدمایی هستن که فرض کنید من رو میبینم میگم وای شما چقدر شبیه مثلا دایی من هستید. خب یعنی بعضی از وقت آدم ها هم به دلیل چشمشون، هم به دلیل زمینه ذهنشون، هم به دلیل اینکه این موضوع خیلی مهمه مطرحش میکنن، خیلی ها نه. حالا اگر یه مورد، دو مورد واسه بعدم مهم اینه که آیا تعداد این موارد چقدره و بعد ازش چه نتیجه ایشون میگیره، شما رو نمیگه؟
نتیجه خاصی نمیگیرم. مثلا الان این اتفاق که افتاد، حالا از خانمای دیگه یه موقع ممکنه که حالا خیلی زیاد نیست این رفتار، ولی مثلا یه موقع موهاشو رنگ کرد مثلا میگه چقدر بهت میاد موهاتو رنگ کردی بهت میاد، یا این منو آزار نداد، حتی اون عکسم که نشون داد اذیت هم نکرد. من موقعی اذیت شدم که مثلا یه بار دیگه یا دو بار دیگه از زیبایی ایشون تعریف کردن توی خلوت با خود من فقط. بعد حتی اینم بازم من خیلی مثلا عکس العملی هم نشون ندادم در مقابل حرفشون، با اینکه یکم اذیت شدن. ولی بعد یه خانم دیگه هم بودن که حالا یه چند سال پیش دوست دختر دوستشون بودن، بعد این خانم ازدواج کردن، ظاهرا یه ارتباط صمیمی دوستانه فقط با ایشون داشتن، که هر دفعه مثلا به من میگفتن که حالا چون ما 5 ماهه که اومدیم آمریکا، مثلا در مورد لباس میگفتن خب ایشون شیک پوشه از ایشون میتونی بپرسی، یا مثلا برای رنگ مو میتونی از ایشون بپرسی، من دیدم چند بار موهاشو رنگ میکنه. بعد حالا من بازم حساس نشدم.
نه متوجهم. نه ببینید عزیز، ببینید حرفی که شما میزنید یه جاییست که یه کمی خط خبر است یا خطر، و خط خبری مسئله اینه که یه دی گفتم اصولا به این چیزا اهمیت میدم. من برخی از وقت درباره این که این کتابو خوندی یا نخوندی، این مطلب نیست که تو اون کتاب بود یا اینا، خیلی گفتگوهایی دارم که نوع ارائهش، بگذاریم از که بیشتر اوقات هم غلطه، اصلا درست نیست یعنی، ولی خب از اونجایی که من فکر میکنم باید به نیت و انگیزه و هدف اون آدم توجه داشت و تازه به من مربوط نیست، میتونه خیلی هدف اون نیت ها داشته باشه که من چی کارم تو دنیا که اون کار داشت باشم، حتی وقتی مربوطه به منه. به همین برخی از قد همسر شما مثل یه بچه کوچولویی مونه که مامان ما نگاه کن، یعنی به همین راحتی، و یا اصولا فکر میکنه از این طریق داره ایده میده یا سلیقه‌شو نشون میده، یا مثلا داره یه پیام میده حتی مستقیم یا غیر مستقیم، مثلا این رنگ مو به اون میاد، به تو هم میاد، یا به اون میاد به تو نمیاد. به همین سادگی، نمیخوام بگم حتماًم، حتی ممکنه بگی به اون میاد ولی به تو نمیاد، یعنی تو این کارو نه. دومی که خطره، یعنی ایشون نشون میده که فکرش در جهت ظاهر و زیبایی نسبت به دیگرانی مقدار حالت کنجکاوانه، برخی از اوقات حالت علاقه و اشتیاق توشه. خب اون موقع ما مسئله است. از شما پرسیدم، شما با سرعت جواب دادید، ولی شاید من سوالمو به درستی طرح نکردم. ببینید همیشه قبلش بعدش راجبه این موضوع مطالب دیگری هست، حتی اگر راجبه اون موضوع نباشه. مثلا برمیگرده به شما میگه که مثلا این خیلی اندامش مناسبه و حواسش معلومه به ورزش و وزنش هست، 5 دقیقه دیگه به شما میگه نخور اینا دیگه، چاقورت گفتی نمیخوری چاقورت میکنی، اینا به هم مرتبطن عزیز. اینجا موضوع موزون بودن بدن اون خانم به شما مرتبطه و شما میتونید بگید که یه پیامی داره میده که یا منفی نگرش دارید از جهت خودتون که میگه تو چاقی یا لاغری، یا منفی و مثبت نگه دارید که به من داره میگه تو چاقی ولی ای کاش مثل او بودی یا ای کاش او بود. بنابراین مهم اینه که واقعا توی دل ایشون و تو مغز و ذهن ایشون چه میگذری. ما آدم هایی دیدم که از یک کسی تعریف میکنن و دیگری رو اصلا کلافه میکنن. من متاسفانه برخی از اوقات دوستانی به دلیل این که خب سالهای ساله شاید برنامه های من شنیدن، ای بسا 2000 سال 3000 سال، اولا احساس میکنن منو میشناسن و من این عزیزان رو اصلا نمیشناسن. دوم برخی از اوقات حرفایی میزنن یا رفتاری نشون میدن که من حتی در حالتی که اگر تنها میبودنم خوشحالم نمیکرد، چرا به اینکه ببینم کنار دیگرانن، چرا به اینکه ببینم مثلا کنار فرض کنید همسرشونن، اصلا خوشحالم نمیکنه. و برخی از اوقات رفتاری میکنم که حتی ممکنه اون آدم رو ناراحت کنه و اذیت کنه، چون دقیقاً هم نمیتونم ارزیابی کنم، ولی توش اصلا بدی نیست و درست برعکس، یه کسی هیچ حرفی نمیزنه، یه گوشه‌ای هم میسته ولی یه نگاهی میکنه که کاملا معنی داره و شاید هیچ کس دیگه غیر از شاید یه نگاه چند ثانیه‌ای شما به اون پیام رو نمیگیره. بنابراین سوال من از شما اینه که اینجوری به موضوع نگاه نکنید، چون خیلی سطحیه. در حالی که دو تا نکته هست همینجا بگم سریع، شما خیلی راحت میتونید بگید از این خوشم میاد و متوقفش کن و تمومش کنه، و ایشون باید تمومش کنه برای همیشه. این حقو به شما میدم، برای که این مسئله است که شما را اذیت میکنه، اصلا مهم نیست ایشون انگیزه و هدف و نیتش چی. اما شما برای اینکه واقعا متوجه بشید کجا ایستادید، چه خبره، قرار است که یه ذره بیش از این بدونید. بنابراین سوال من از شما اینه و نگید نمیدونم، چون شما نمیتونید ندونید. حتی حس و احساس و حدس غلطتون رو من بگید، فکر میکنید ایشون چه پیامی داره میده، چه خبری است و چه خطری است.
شاید حالا اون چیزایی هم که حالا به خود من گفتن و من حس کردم که انگار منو داره مقایسه میکنه. مثلا توی یه مراسم بود که رفتیم، گفت که مثلا حالا یه سری تعریف ها که کرد، بعد گفت که ولی تو از همشون خوشگل تر بودی. بعد من خب اولین بار خوشحال شدم از این حرف ایشون که گفتم خب خیلی خوبه که منو زیبا میبینه. بعد دومین بار که دوباره تعریف کردن از این خانوم و مثلا توضیح دادن که آره خوش لباس هم هست، اون مثلا خوش لباس نیست، این خوش لباسه، اون خوش لباس نیست، ولی دوباره به این نتیجه رسیدن که من از همشون خوشگل تر بودم. بعد منو خوشحال نکرد این دفعه.
نه این فاکین باز شما رفتی سراغ، نه ببینید عزیز، نه شما برای معلوم حساسی، ولی گفتم چون حساسی ایشون نباید این حرفا رو بزنید، میخوام اینو روشن کنم. اما به نظر من شما به دلیل همین حساسیت نمیفهمید اون زیر چه خبره. اون زیر اگر خبر است بی خودی ناراحت میشید، و اگر خطر است باید بدونید موضوع جدی است و اونو نمیدونید. یعنی درست مثل یک تبیه، مثل خونریزیه که میتونه هیچی نباشه و میتونه علامت یه مرگ حتمی و قطعی باشه. اون مسئله است عزیز، و به همین جهت است که یه راهش اینه که بیشتر بدونید در خصوص خودتون و ایشون، برای دومش اینه که مشخص ازش بپرسید. ولی مثل الانی که قضاوت کردی قضاوت نکنید، چون شما الان من چی گفتی؟ گفتی درباره مثلا دیگران هم سبری گفت تو خوشگل تاری. چرا فکر نمی‌کنید که اصلا اینو بیشتر از همه دروغ گفته، حتی حرصش رو نشون داده؟ ولی شما جدی گرفتیش، شاید هم کاملا حق با شماست. به همین جهت است که اینا معلوم نیست عزیز، یعنی شما حتی بعد بار دوم چون اون یه چیز دیگه ای گفته شما را اذیت کرده، بعد تهش باز برگشته سر زیبایی شما باش آروم شدی. من نمیدونم، باز دارم جمله رو تکرار میکنم، خبر است یا خطر، و این اون چیزیست که شما باید بدونید یا باید خودتون. من ایشون اگر حرف میزدن میفهمیدم، ولی که کارمه که در چی میده. من خیلی از اوقات آدم ها من ازن تعریف کردم، ولی فهمیدم با تمام وجودشون کینه و تنفر تو وجودشونه نسبت به من. تعریفم کردم، ولی میتونم اونو حس کنم. و آدمایی بودن خیلی راحت و آسوده چیزی گفتن که اصلا ظاهرش درست زیبا نبوده، ولی فکر کنم سر مهر و محبتشونه، چون نیت مهمه. درست مثل دوست دختر شما که میرسه به شما میگه دیروز زنگ زدم مشو ریخت کثیف آشغالی تو ببره، ولی شما تو قش 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 میخندید برای که دوستتونه و میدونید اصلا اینجوری مثلا حرف میزنه. تازه فکر کنید که ذره چاله میدونی تر حرف میزاد بهترم بود. چرا؟ برای که نگاه میکنید به اینکه چه خبر است. شما اگر اونو نمیدونید کوشش کنید ببینید میتونید بفهمید، ولی نه با حدس و گمان، با واقعیت. و دوم از خودش پرسید. هیچ وقت شده اینو به رو خودش بیارید و به شما ببینید چی میگه؟
خب من یه اتفاقی که همون اوایل ازدواج که افتاد این بود که ایشون با یه خانومی قبل ازدواج در ارتباط بودن که این خانومو اصلا ندیده بودن، یه ارتباط دوستانه بود فقط، هیچ ارتباط احساسی نبود، توی فیسبوک فقط با هم دیگه چت می‌کردن. بعد به من گفت که حساسی روی این موضوع یا ناراحت میشه من این کارو بکنم ادامه بدم. موقعی که قبل ازدواج بود گفتم نه خب مشکلی که نداره، آخه شما که رابطه احساسی نداشتین. خیلی با این خانم هم صمیمی بودن، یعنی فقط در حد چت. بعد ازدواج من یکم حساس شدم، بهشون گفتم که من دوست ندارم با یه خانومی خصوصی بخوای حالا خیلی صمیمی بشین حرف بزنین، من اینو دوست ندارم. بعد ولی ایشون قبول نکردن، یعنی ارتباطشون رو قطع کردن، ولی به من گفتن که تو حساسی، تو ناراحت میشی از این که من با بقیه شوخی بکنم. یا
نه آخه داستان این نیست عزیز، داستان این است که اینجا حق با شماست، برای که این روابط دوستانه میان زن و مرد همیشه این احتمال رو داره که اتفاق نوع عمیق سنگین احساس رو موجب بشه. و بنابراین این کاره است که دلیلی براش نیست. میگه که خیلی جنبه استرگیشون برگرده بگه من تو این شهرم فرض کن که شیمی میدونم، هیچ کس دیگه شیمی نمیدونه، ما یه ذره صحبت میکنیم سر این مسئله، به هم به این دلیلی ارتباط داریم و ایلا چه نیازی است که با این آدم باشن؟ درسته که زمانی که شما نبودید بودن، تازه همونجور زیر سواله. دومی که اگر اون خانم با یه آقایی باشه، اون آقا خوشحال میشه که همسرش اینجوری حرف بزنه با شوهر شما؟ نه. و اگر شما با یه آقایی این گونه حرف بزنید شما راحت؟ نه. هی میگه هست، معمولا یا بی تفاوت نسبت به شما یا موضوعار یه جور دیگه میبینه که معمولا بیشتر مردم نمیبینن. نمیگم ای با ایرادی داره، نه، اینا یه مقدار خطا کشیده شده است عزیز. و به نظر من ایشون گفتم فقط تنها چیزی که میبینم، چون توی خانواده شلوغه و فرزند چهارمه و یه کمی کودک گم شده است، به نظر من مثل آدم گم شده به هر خیابونی سر میکشه و این رو فقط یاد گرفته. و گفتم اینو برخ از قد نشانه هوشش و تواناییش و ایناست، مثل آدمایی که میرسن میگن میدونن مثلا این ساعتو چند خریدی، میدونن این از کجا خریدی، وقتی حراج بود خریدی، یعنی مثلا میخوان از این طریق داناییشون رو به رخ شما بکشن. و به همین جهت است که موضوع رو در حالی که باید جدی گرفت، چون شما رو آزار میده، یکمی ببینید چه خبره، بعدم حتی بذارید حرفای منو با شما رو بشنوه اگه دلتون میخواد. علتشم این است که بعدش که واقعا به من بگو کجا ایستادی، چون شاید بعضی وقت خودشون متوجه نیستن چی کار میکنن. ما آدمایی بودن که وقتی فهمیدن چه آسیبی و ضربه‌ای دارن بی خودی بی دلیل به همسرشون میزنن، کاملا متوقف کردن، یعنی اصلا دلیل نداشته. چون قاعده که تو کار ازدواج هست این است که هیچ وقت لذت و درد زن و شوهر با هم برابر نیست. یه لذت حداقل باید 20 برابر باشه تا آدم حاضر باشه یه واحد درد رو بکشه. این نسبت اصلا این نیست بگه من خوشحال میاد تو بدت میاد خب دیگه این وسط حالا ببینیم چیکار میکنیم. نه، وقتی یه کسی بدش میاد حق با اون که بدش میاد به هر دلیلی، حتی بی دلیل با دلیل، که باید به اون سمت رفت، مگر اینکه لذت طرف مقابل در برابر باشه. و موردی از این قبیل خیلی از وقت به ویژگی های آدم ها و شخصیت آدم ها مرتبطه. این که می دقت کنید ببینید اگر خواستید حرفی بزنید، ولی لطفاً بذارید ایشون هم بشنوه، خودتون می رفت صحبت های من خودتون رو بشنوید، بعدم بذارید ایشون بشنوه. صمیمانه صادقانه ببینید هر دو چه میگید، اگرم دلتون خواست دو تایی بیاد روی خط، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
فقط یه سوال دیگه.
نه باید روی خط، پس روی خط باشید لطفاً. صمیمانه جان با ما باشید.
مجر ایچ ایچ لایحه درخواست هتل هیلتون برای ساخت برج جدید در بیورلی هیلز است. در این لایحه یکی از اهداف بزرگ این پروژه احداث باغ و پارک عمومی برای شهروندان و بازدید کنندگان بیورلی هیلز عنوان شده است. اما ساعات و میزان دسترسی مردم به این پارک فقط به تصمیم مالک پروژه یعنی هیلتون بستگی دارد. این یعنی هیلتون قادر خواهد بود درهای این پارک را به روی مردم ببندد و از آن برای برگزاری ایونت و مراسم مختلف و کسب درآمد چندین میلیونی استفاده کند. آینده و حفظ بیورلی هیلز در دستان ماست. همگی به لایحه میجر ایچ ایچ نه میگویی. Say no to میجر ایچ ایچ. این مطلب را با دوستان و همسایگان خود در میان بگذارید.
Paid for by Beverly Hills Residents and Businesses to preserve our city. No one HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
من مایکل پیمانکید وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستند. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کیگ، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
در سفر به ایران با خرید بلیط از سیروس ترابل از تمام مزایای شرکت هواپیمایی امارات بهره‌مند شدید. تغییر تاریخ برگشت بلیط بدون جریمه. برای اولین بار تماشای رایگان فیلم‌های ایرانی در داخل هواپیما. و استراحت و پذیرایی در سالن تشریفات فرودگاه مرحبا لاونج. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87 سیروس تراول مزایای ویژه استفاده از هواپیمایی امارات را یک جا به شما تقدیم می کند. SiriusTravel.com.
اگر از برنامه‌ریزی های مالیتان راضی و مطمئن نیستید، بهتر است از کمک یک ادوایزر آگاه و با تجربه استفاده کنید. برای مشاوره و بررسی شرایط مالی خود با من فرانکلین مهری CFP تماس بگیرید. 310-446-3484 310-446-3484 وبسایت franklinmohri.com. سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت میوچوال اوف اوماها اینوستر سرویسز اینک ارائه می شود. عضو فینرا SIPC.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو، خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، یه مسئله دیگه هم که هست اینه که من خیلی زیاد منو بغل میکنه، نوازش میکنه، یعنی ابراز علاقه میکنه، ولی توی مسئله جنسی ایشون خب هم اولا به من گفتن که خیلی نیازشون مثل بقیه نیست، خیلی زیاد نیست. بعد
نه، یعنی زیاد نیست در چه حدی بوده تا به حال در ماه یا هفته رابطتون تعداد فقط کمیش؟
مثلا توی حالا 28 روز سه بار
یعنی 10 روز یکی؟ قبلا بیشتر بوده یا الان بیشتره؟
خب آقا ما یک سال ازدواج
کردیم. قبلا قبلش مثلا 3 ماه اول در مقام مقام مقایسه با 3 ماه آخر.
بله بیشتر بود، اول بیشتر بود.
به من بگید آیا مدت رابطه جنسیتون عادیه یا کم یا خیلی زیاده؟
مدتش عادیه.
ببینید عزیز، خب این یه مسئله هست، یعنی تعدادش با توجه به سن و سالتون نمیخوام بگم خیلی کمه، ولی کمه، چون برای سن و سال شما هفته دو یا سه دفعه عادیه و چراییش مهمه. اولا ایشون به نظر من باید حتما تستوسترون رو بدن که مطمئن باشن از نظر قدرت و هورمون ها و اینا مسئله ندارن، و دوم باید با یک کسی صحبت کنن که چرا شما چیز غیر عادی که در ایشون نمیبینی. آخه نه، اون دیگه بحث همقدر که غیر عادی نمیبینی نمیبینی، چون فرض کنی من موارد فراونی داشتم، ممکنه گرایش های همجنس گرایی باشه، یعنی یا چیزایی که اصولا فرض کنید یه حساسیت هایی راجع به چیزایی باشه. اگر غیر عادی چیزی نمیبینید، یعنی به نظر شما در حدی که میدونم شما هم کم میدونید غیر عادی نیست، به هر حال میتونه موضوع گفتگو باشه، ولی این چیزی نیست که یک بدون که خودشون باشن، دو بدون که حضوری باشه، که آدم بتونه چیزایی رو هم بپرسه هم تا حدودی متوجه بشه. نه، من پاسخی براتون ندارم، فقط میتونید این حرف رو بزنید، یا اگر شنیدم حرف وارد از نیست که این حتما این کم تا با گذشت زمان
خودشون قبول ندارن که مثلا من باشون صحبت میکنم، خودش میگه که نه کم نیست. بعدم مثلا یه موقعی که
نه ببخش آخه پس چرا از اول گفتم من نیازم کمه؟
مثلا حالا میگه که کمه ولی بعدم گفت که خب خیلی هم کم نیست.
نه آخه خیلی هم کم نیست، حرف درست نیست. اگرشون قبول نداره که خب آخه ایشون با چی داره مقایسه میکنه؟ آمارا که غیر از این میگه، ایشون که نمیتونه نظر بده درباره درسته اینا چیه. آخه ایشون که رشته و کارش هم این نیست که آدم بگه به دلیل اطلاعات فراوانی هم چی نچی که. نه یه کمی اشکال و اختلاف توی شناخت هم دیگه داره. شما چه مدت هم بیار میشناختید که ازدواج کردید؟
ما فامیل بودیم بعد، ولی خب ازدواج سنتی نداشتیم. از وقتی که تصمیم گرفتیم ازدواج بکنیم شاید 3 سال بود که همدیگر میشناختیم.
نه همدیگر به عنوان پسر دختر، دوست پسر دختر میشناختیم؟
بعد آخه چون ایشون اومدن آمریکا درس خوندن، یعنی من چون نمیخواستم بیام اینجا، یه 4-5 ماه که با هم بودیم، بعد دیگه ایشون اومدن 2 سال رابطه همون قطع شد. بعد دوباره که اومدن یه دیگه یه رابطه ای که برای ازدواج بود که
بجا.
ما تصمیم یه 6-7 ماه طول کشید.
فامیل نزدیک نزدیک نیستی؟
نه فامیل نزدیک نیست. خیلی نزدیک.
برحال عزیز به نظر من باید بید با یک کسی حرف بزنید. اگر اولا بذارید ایشون بشنوند بعد اگه خواستید بید حرف بزنید. قبلا برای مسائل جنسی نه، برای اینکه اون گفتگویست که خیلی راحت نیستم من رو رادیو. با یک کسی باید صحبت کنید که بتونید راحت حرفاتون رو بزنید. ولی یه علائم و نشانه هایی از یک کمی تفاوت و تضاد هست و این اگر الان مواظبش نباشید میتونه کاملا کار دست بده. امیدوارم چنین نباشه و شما بتونید راهی پیدا کنید برید. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یه مسئله دیگه هم اگه عذرخواهی میکنم اگه وقت دارین
بفرمایید
من مطرح بکنم، این که جدیدن هم نسبت به من یکم احساس میکنم که بی‌اعتماد شده. مثلا حالا یه خرید که میریم، چون من زبانم خیلی خوب نیست، چون اوائل که اومدم دارم زبان میخونم، بعد مثلا حالا یه خریدی که میریم به من میگه که ببینم اینو درست برداشتی یا نه، یا یه کاری که ازم میخواد به من میگه که خب حالا میدونم که خودم آخرش باید انجام بدم، ولی حالا ببینم انجام میدی یا نه. مثلا این رفتار رو که میکنه من یه احساس بدی میکنم که انگار نسبت به من بی‌اعتماد شده.
نه به لغت شما نه، ببینید عزیز شما این برداشت قبلیه. من نمیدونم ای بسا شما واقعا در حدی که باید کار بکنید یا اون قسمتی که ایشون فکر کنه به خاطر اینکه ایشون قبلا امریکا بوده کار برابره، شما به عنوان کسی که در ایران بزرگ شده نکنید. یعنی اگر ایشون برگرده بگه 10 تا کارو به تو گفتم یا قرار بود تو انجام بدی یا درست بود تو انجام بدی، فقط 2 تاشو انجام دادی و من بعدا انجام دادم، تازه اون 4 تایی که تو انجام دادی بعد فهمیدم که 2 تاشم درست نبوده و درست کنم، خب اون حرف در حقیقت واکنشی است و خشمی است نسبت به اتفاقات گذشته، نه راجع به شما اعتماد نداره. اما شما یه مقدار جنرالایز میکنید عزیز، یعنی بلافاصله تعمیمش میدید به کل ماجرا. یعنی همینقدر که ایشون دیر آمد مثلا میگه خب مثلا رو دوستم نداره، یا همینقدر که رفت خوابید میگه پس ببین برش من مهم نیستم که بیاد پهلوی من رفت خوابید، و اینا درست نیست عزیز. من از آغازم متوجه نتیجه گیری های غیر واقعی شما به خاطر حساسیت شما، یعنی شما از نظر شما دائما حرفایشون کارایشون همه رو زیر سوال میبره و این درست نیست عزیز. یعنی مثل این مونی که من هی 2 دقیقه به شما بگم شما هنوز میخواید رو خط بمونید؟ آیا شما فکر میکنید من حرفی که زدم به درتون میخوره؟ آیا شما نمیخواید نظرتون راجع به حرفایی که زدید عوض کنید؟ که نمیشه عزیز، همه اینام هست، احتمالش هست. شما اومدید روی خط دیگه، من تقریبا روشنه که محبت و لطفی من دارید، گفتید نظر اینم بپرسید. من برای منم نظرم راحت میگه، ولی اگر من قرار بشه هی دائما بخوام ببینم شما راجع به نظر من چه نظری دارید که کار پیش نمیره. به شما این زمینه رو به من نشون دادید دارید. به همین جاست که اگر که با هم راحت حرف بزنید شاید این مشکلات نباشه، و همینقدر که همسر یک کسی یه مقدار کاری که باید بکنه نکرد نشانه یا اینکه حواسش جای دیگه است، یا بی‌اعتنایی، یا به من اهمیت نمیده، یا اعتماد به من نداره. نه اون نتیجه گیری خیلی کلی است. بلا برعکس وقتی واقعیت یک کسی 70% کارا رو 80% کارا رو می‌کنه میگه تو تنبلی، بعد میگه به من میگه تو تنبلی، خب پایی که واقعیته. بنابراین ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنون.
تمنا میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من میخواستم در مورد یک مسئله مشکلی که
دارم. ببخش عزیز، میشه خواهش کنم بلندتر و نزدیک گوشی صحبت کنید چون صداتون خیلی خوب نیست جان.
من رو اسپیکر شما رو گذاشتم.
نه
همسرم هم اینجاست، میخواد بشنوه.
آخه داستان اینه که راهی نه ندارید میفهم، ولی باید پس بلند صحبت کنید، نزدیک گوشی حداقل شما صحبت، یا نزدیک اونجایی که به هر حال میکروفون اونجا هست. جان
من به خاطر یه سری اختلافاتی که اخیراً توی زندگیمون بوده میخواستم که با یه مشاور خانوادگی صحبت کنم. بعد میخواستم اینم که شما کسی رو میشناسین این طرف ایست توی آمریکا؟
نه عزیزم، من فقط ما فقط در ایالت کالیفرنیا، به دلیل اینکه اولا من 38 سال اینجا هستم و دوم به دلیل اینکه به هر حال اینجا چه در جنوب چه در شمال کالیفرنیا فراوان رفت و آمد کردم. تازه جنوب کالیفرنیا که به یک اعتبار آخر سان دیگو که 120 مایل فاصله داره تا لس آنجلس و بنده فراوان اونجا بودم، یه شناختی دارم و ضمناً گزارش دوستان رو هم میشنوم، ولی جای دیگه متاسفانه نه دفتر من میتونه، نه خبر داره، نه هیچ جای دیگر امریکا، نه هیچ جای خارج از امریکا متاسفانه.
میخواستم ببینم که مثلا من اگه دنبال مشاور باشم، آیا مشاوره آمریکایی میتونه کمکمون کنه؟
آخه برمیگرده به چند تا موضوع عزیز. موضوع اول این است که اگر موارد مایه و پایه فرهنگی سنگینی داره، معلومه مشاور ایرانی در شرایط مساوی بهتره. دوم برمیگرده به ماجرای زبان شما و تسلط شما به اون زبان. سوم برمیگرده به این که برای چه مدتی میخواید درگیر چه نوع کاری بشه، چون برخی از موضوعها حل مسئله است که معلمی میکنه. برخی از اوقات واقعا یه ریشه یابی است که کار طولانی و بلند مدتی میخواد و باید زمینه ها و زوایای فرهنگی و حتی به یک اعتبار زبان برای هر دو مشخص باشه. مورد به مورد فرق میکنه. اینه که من یک کسی بحثی درباره پس که این افسردگی بکنه اونقدر به دنبال ایرانی امریکایی نیستم، ولی اگر یک کسی مشکل زندگی زناشویی یا اشکال با خانواده خودش و خانواده همسرش داره، خب اون حتما ایرانی بهتره.
بله خیلی ممنون. مرسی، به خاطر همین که میخواستم یه جوری باشه که این اختلافات ما روی پسرمون اثر منفی نداشته باشه، به خاطر همین یعنی دنبال این بودم که یک نفر مناسبی رو پیدا کنه. برای همین با برنامه شما تماس گرفتم، فکر کردم شاید شما آشنا باشین.
نه متأسفانه، شما فقط بدونید من در امریکا فقط در جنوب کالیفرنیا 400 نفر روانشناس و روانپزشک هستن عزیز. در سراسر امریکا من فکر کنم تعداد ایرانیان در روانشناس و روانپزشک به مرز حتما 2000 نفر میرسه و این هیچ سازمانی هم این کار نمیتونه. اونم تازه دوستان که نمیخوان اسم ما بدیم، یه مقدار انتظار شناخت داریم که معرفی میکنیم، یعنی تا حدودی آشنا هستیم و فکر کنیم به دردشون میخورن. تازه به همین خاطر یکی از همکاران خوب من توی دفتر واقعا گرفتار همین تلفن‌های فقط منطقه کالیفرنیا است. نه اون چیزیست که بعدم تو مناطق محلی بیشتره. بعدم همونطور که عرض کردم من چرا دوستان کالیفرنیا رو میشناسم، برای که اگر شما با خانم و آقای دکتر تماسی بگیرید معمولا بعدم من میگید خوب بود نبود چجور بود، یه توضیحاتی خودتون میدید و اون کمک میکنه که من مطمئن میشم که من 10 نفر رو به این فرد چیز کردم، معرفی کردم، همه خوب در اومده و بنابراین خاطرم آسون میشه. حالا اگر مطلبی نیست من ازتون خداحافظی کنم، اگر فقط برای همین لطف کردید.
نه میخواستم ببینم که شما خودتون تراپی
میکنید
نه خیلی
اصلاً تلفن. من هفته خب شما معلومه کمی با من آشنا نیستید، من هفته 20 ساعت در کارم رو خط رادیو هستم، 20 ساعت، بعدم فعلا فقط از 6 ساعت تلویزیون کردمش 2 ساعت، بعدم یه رادیو رو به هر حال باید اداره کنم، کنفرانس و کلاسم دارم. به هیچ وجه من ظرف تقریبا 3 سال گذشته نه کار تراپی رو دیگه انجام نمیدم. حالا اگر مثلا
بله آقای دکتر، می‌خواستم ببینم که در مورد تعصب این روی خانواده،
بنابراین لطف کنید بذارید پیام‌ها رو بشنویم با خاطر آسوده. قسمت آخر رو من در خدمتتون هستم راجش با هم صحبت. چنگ و رجمن با ما باشید.
به رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیه تو دستید؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره، خود زنگ بزن به صوفی. هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراه شمد.
چه جالب،
با این بیماری میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه؟
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 License number 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنید؟ با من دکتر هلن ما، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون اچ اچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وستیلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سوالم این بود که
لطفا نزدیک میکروفون باشید. ممنونم. جا
تعصب خانوادگی که ما هر دو هم خودم و هم شوهرم داریم، با اینکه مدت های زیادی تو آمریکا بودیم ولی خیلی حالت سنتی داریم، هم من و هم شوهرم بیشتر. میخواستم ببینم که شما چه پیشنهادی میکنین که ما بتونیم یه حد و مرزی قرار بدیم که این تعصبات فامیلی که همش باعث اختلاف ما میشه بتونیم حلش کنیم.
آخه ببینید عزیز، این یه بحث خیلی جدی و اصولیه. مورد اولش این است که من و شما در زمینهای مختلف رشد میکنیم، مثل رشد علمی یا رشد احساسی عاطفی یا عقلی، یه رشدم داریم روابط انسانی. یعنی از نظر من آدم ها از 8 کلاس میگذرن. و وارد 8 مرحله میشه. مرحله اول مرحله سیمبیانی که مرحله همزیستیه، مال تولد تا مدتی بعد از اون که مادر و فرزند یکه. مرحله دوم یک سالگیه که مرحله چسبندگی و دوختگیه که اوجش اضطراب جداییه، وقتی مادر از بچه جدا میشه بچه پاره میشه. مرحله سوم یا کلاس سوم سه سالگیه که اعتیاده، کودک به مادرش یا دوربرش معتاده، ادیکتد. مرحله کلاس بعدی کلاس پنجم، پنج سالگی که وارد کلاس چهارم میشه و اون هبیت، عادته. و مرحله کلاس پنجم مرحله وابستگی، دیپندنسی، به دو معنی. یک، ما نیازهای همدیگر رو فیزیکی، روانی، اجتماعی برآورده میکنیم. دو، احساس و اندیشه ما با هم یکی است، یعنی مادر من هرچی دوست داره من دوست دارم، پدر من هرچی گفت من قبول دارم. 99% مردم در 99% تاریخ در اینجا بودن و این مفهوم وابستگی و عادت و اعتیاد و چسبندگی و همزیستی تا این سن هم واجبه، هم لازمه، هم خوبه. بعد از اون بیماریه. بین 8 تا 12 سالگی مرحله جدایی و رهایی، یعنی آدما با جدا بشن و رها بشن. یعنی همونطور که در وقت تولد مادر بند ناف ما رو برید تا خودش و ما زنده بمونیم، بین 8 تا 12 پدر مادر باید کمک کنن بچه به دو نتیجه برسه: یک، بدون پدر مادرم زنده ام، دو، بدون پدر مادرم بسیار من خوش میگذره و زندگی خوبه. بین 12 تا 18 سالگی کلاس هفتمه که مرحله استقلال و آزادی، ایندیپندنس و فری. و بین 18 تا 22 سالگی کلاس هشتم آخری است، اینتردیپندنسی، همبستگی است که من آزاد مستقل میخوام با تو باشم. حالا اشکال کار فرهنگ ایران اینه که بیش از 70% ملت شریف و نجیب ایران همچنان در کودکی عادت و اعتیاد و وابستگی موندن. و دو تا بدبختی ملت ایران، دو تا بدبختی ما، یکی وابستگی است که مهرطلبی، از یه طرف باید همه رو راضی کنی، توانایی مهربون نیستیم، تشنه و گرسنه محبتیم، میخوایم به همه ثابت کنیم خوبیم و لطفا ما رو دوست داشته باشیم، و دوم وابستگی، و این اساس تمام گرفتاری است. حرفی که شما میزنید امیدوارم اذیت نشید. شما اومدید یه الاغ رو آوردید بستید به اتومبیلتون، یا الاغ آوردید گشتید توی هواپیما، برای که اون سنت، یعنی اون لغتی هم که به کار بردید که برای من جالب بود، لغت تعصب. تعصب یعنی پیروی بدون دلیل از موضوعی که واقعیت و حقیقت نداره و بده و غلطه، مثل تعصب نژادی. من قرار نیست نسبت به مادر و پدرم، من باید پدر با پدر مادرم مهربون باشم، مواظب پدر مادرم باشم، ولی وقتی پدر من حرف غلط میزنه که من قرار نیست ازش جانبداری کنم. وقتی مادر من انتظار غلط داره یا برخورد غلطی میکنه و هر کسی، که من قرار نیست بگم چون مادرمه درست، آخه این که دیگه هیچ جایی نمیمونه برای هیچی. یعنی این دوران به سر اومده. در طول تاریخ ما در خانواده‌های اکستندد فامیلی بودیم، خانواده‌های گسترده بودیم که همه توی هم گول می‌خوردیم. اصلا من این بحث روز پنجشنبه خاموش، اصلا زن شوهر مهم نبوده، خانواده مهم بوده. بنابراین رفتن برای اون زن می‌گرفتن، یه کسی هم اینو شوهر می‌کرده، بعد ای بس زن شوهر حتی ظرف 30 سال زندگی 30 دقیقه با هم صمیمی و راحت حرف نمی زدن، همیشه در یه فاصله بوده. به مراتب اون دختر نه تنها با خانواده خودش، بس با خانواده همسرش نزدیکتر بوده تا به شوهرش. و پسرم همینطور، دورانش به سر اومده. بنابراین وقتی شما می فرمایید و درست میگید که ما اینجا بودیم ولی هنوز اون گیر و گرفتاری رو داریم، خب اینا رو نباریدید عزیز، بند ناف روانی رو نباریدید. من دست که من تو کنفرانس کودک درون اولین هیپنوتیزم کنم، بریدن این بند ناف روانیه. به همجد بود که عرض کردم یه گرفتاری، یه مسئله، یه مشکل. حتی به خودم اجازه نمیدم بدبختی ملت ایران وابستگی، هیچ کسی نمیتونه درستش کنه. چرا؟ برای که تازه آدم برای که خودش رو بشناسه مسئله داره، برای که همسرش بشناسه مسئله داره، برای اینکه بتونه همسرش رو و خودش رو در یه رابطه راضی کنه معلومه. پس حالا من بیام مادر اونو، خواهر اونو، پدر اونو و حرف درست و غلطشون، برای اونا ماده یه 30 سال، 20 سال، 40 سال دیگه هستن، اونا اصلا یه دنیای دیگه ای دارن، اونا یه جهت و هدف دیگه دارن. ما اونا رو به اون صورتی به عنوان خانواده همسر که خانواده خودمون نیستم دوست ندارم. تازه بسیاری از ما با پدر مادرمون مسئله داریم. من تحمل این که مادرم پدرم بیاد کنارم با من زندگی کنه، مادر پدر اون بیاد، یا تحمل ندارم پدر مادر من تو کار من و تربیت بچه های من دخالت کنه، حالا اون یکی بیاد دخالت کنه، اونم سر موضوعایی که نمیدونن، پزشک باشن یه حرف پزشکی بزنن بعده، مهندس باشن یه نظر مهندسی بدن بعده، ولی درباره مسائل فردی و اجتماعی و خانوادگی و اینا اون گرفتاری هست. حالا با توجه به این توضیحات کلی، چون من فقط متاسفانه 10 دقیقه وقت دارم، هر جور دلتون میخواد موضوع رو مطرح کنیم من در خدمتتونم.
پیشنهادی برای من و شوهرم
دارین؟
مثلا ما باید چجوری شروع کنیم؟
آخه نه، شما من بگید مثلا بزرگترین، اگر دلتون میخواد بزرگترین مسئله و مشکلی که هر کدامتون با یکی یا هر کدوم یه دونه مثال برای من بزنید، مثلا چه موضوعی است تو من خدمتتون عرض کنم که ما کجا ایستادیم، چی کار باید کرد که خیر و صلاح همه باشه و درست باشه.
آقای دکتر، دفعه آخری که ما بحث
یه ذره اگر نزدیکتر بشید و بلندتر برمیشم جا
آخرین دفعه که ما بحث شدیدی داشتیم و یعنی مرحله خیلی باریک داشتیم که ما حتی مخواستیم از هم جدا بشیم، سر این بود که سر یه موضوع خیلی پیش و پا افتاده بود که خواهر من برای دیدن مادر شوهرم قرار بود خونه ما بیان و اونا چون یک کمی حدود به من گفتن که نیم ساعت دیگه میان و چون نیم ساعت تبدیل شد به 45 دقیقه 50 دقیقه شوهر من بسیار ناراحت شد و من گفتش که زنگ بزن بگو نیان. همین مسئله باعث بگو من گوی
نه. چرا زنگ بزنید و نیای؟
با خاطر اینکه میگفتش که مادر من بعد الان بره بخوابه، الان دیگه دیر شده بعد بره بخواب.
خواخه ما در خانواده ایرانی اگر مهمونمون دیر بیاد یا ما سر یه ساعت میخوابیم، مگر در یه شرایط حساس عجیب و غریبی که پزشکی گفته که اون وقت هم مسئله نیست، ولی به خاطر اینکه اونا دیر اومدن بعد اونا قرار بود بیان چقدر بشینن؟
اونا فقط میخواستن یه چای بخورن و یه سلام و احوالپرسی و 10 دقیقه یه رو
بیبرده. حالا خب البته اگر شما یه قراری میذارید که کسی رو 15 دقیقه ببینید 15 دقیقه دیر بیاد، خب یه کمی درست نبوده، مگر اینکه یک نشون بدن متوجه نبودن یا دو نشون بدن نشده یا نتونستن و الا باید میخواستن.
و علت ببخشید آقا، علتش این بود که ما هی آن آن آف هی، یعنی من شوهرم گفتش که مادرم حالش خوب نیست کنسل کنم، من کنسل کردم. باز برنگ شدن از خواب گفتش که حالشون خوبه بگو زنگ بزن بگو بیا، ما آن آن آف هی کنسل کردیم. اونا یعنی روی برنامه کنسلیشن بودن که دوباره ما گفتیم بیان.
خب ببینید عزیز، ما اگر تو زندگی دو تا کار رو بخوایم بکنیم از پا در بیاییم. مورد اول این است که به جای حل مسئله بخوایم موضوع رو ببریم. من همیشه عرض کردم هر کس که اختلاف زناشویی داره برای کل زندگی زناشویی باخته. دوم، ما تو دنیایی هستیم که عزیز ملاک اصلی و اساسی زن و شوهر چقدر برای هم خوبن اینه که آیا ما از همدیگه خوب یا بهترین هم رو بیرون میاریم یا بد و بدترین رو. و حرفی که شما من میزنید اینه که یک، هدف این نبوده که مسئله رو حل کنیم، خب حالا چی کار کنیم؟ و دو، هدف این نبوده که از همدیگه بهترین در بیاریم که حالا یه چیزی که خراب شده خراب تر نشه. و این نشون دهنده این است که نه میدونید و نه حسن نیت داشتید برای حل مسئله. من نظر همسرتون نشنیدم، ولی اگر بذارید داستان به همین گونه است که شما گفتید، بنابراین اینکه بگن نیان اصلا خود اصلا مادر میرفتن میخوابیدن میگفتن مادر.
ببخشید من داشتم گوش میدادم حرفای قشنگ شما رو. من مادرم وقتی اومدم فشار خون زیاد داشت، چشاش قرمز شده بود. بعد این همچی چیز مهم نیست، میخواست بیاد دیدن مادرم و من گفتم حالا زنگ بزن که اینجوریه. نه خانم ما خیلی ناراحت شد که چرا من به خواهرش گفتم نیاد.
نه حالا من یه سوال دارم، نه چه اشکالی داشت، چه اشکالی داشت که اگر مادر عزیز شما میرفتن میخوابیدن، خواهر میامدن میگفتن حالشون نبود خوب خواب رفتن خوابیدن، که خیلی راحت تر بود. چرا نیاد؟
بله همین، من به مادرم همین پیشنهاد کردم، ولی مادر من نه که 85 سالشه خیلی تعارفی بود، بعد میگفت نه من نمیرم الان چون بعد بیان اینا. بعد اینم که در اصل قرار بود 8 بیان، مثلا 9 یک ساعت دیر شده بود. من فقط گفتم سن بزن ببین کی اینا میان، خانم هم ناراحت شد گفت اصلا نمیخواد بیان.
خب بنابراین شما دوتا نمیخواید مسئله رو حل کنید. اولا خیلی راحت و آسوده خواهرش همسر شما به خواهرش گفت خواهرجون موضوع اینه، ایشون اینجوریه، فشار خونم داره، منم دلم میخواست شما بیاید. حالا بگذاریم از این که اصلا خود این دیدار رو هیچ کسی نمیخواسته ها، نه مادر شما میخواسته ایشون رو ببینه، نه ایشون بازم مادر شما رو ببینه، چون هیچ کسی دیگه هم نمیاد هم دیگر ببینه. ببینید از اول بازی غلط بوده، حالا که اومدید یه ادایی رو در میارید که مال زمان ما نیست، مال اون زمانی است که مردم سر عرض کنم که جوی آب لباس و رخت میشستن، حالا که اومدید این کاری کردید، ببین خب ازش چیکار کنیم؟ اینا دیر اومدن، تو فکر کنی بهترین کار چیه به جای اینکه موضوعی بشه برای اختلاف دعوا. بعدم ماجرایی که شما آخه کسی به کسی حمله نکرده، کسی سوء نیتی نداشته. اگه شما من بگید عمدن اونا دیر اومدن یه مسئله است، اگر به من بگید که این ماجرا یه دلایل دیگری داره. یه مسئله است که وقت کل سال که چرا باید بیان ببینن مطرح میشه. برای شما میدونید داستان چیه؟ داستان مثل این مونه که ما ایرانی ها به هم تعارف میکنیم. حالا شما فکر کنید ما برسیم سر چهار رو همه از ماشین بیان بیرون به هم تعارف کنیم، سر شما برید به هم بگید چه ترافیک دارید. قاعده عوض شده عزیز. یعنی بعد از یه همچین موضوع، اولا این ملاقات اینقدر ضرورت داشته، یک دوم اینقدر دیر قرار نبوده باشه که مثلا یه وقتی ایشون وقت خواب بشه، سه برفرض کنید ایشون باید میرفت، حرفی هم که شما میزنید که مادر ما آدم رو رفتید، به نظر من حرفتون درسته، ولی یه اشکال دیگه هم داره که ما در این که بهشون میگیم نیان، شاید بدتر از اینی که بیان و شما بعد از 10 دقیقه بدید بخوابید. متاسفانه
آره مسئله خیلی بزرگتر از اون شد چون خانم من ناراحت شد. میگم این جریانی نیست که به نظر من حتی حرف طلاق بیاد، ولی
متاسفانه
حرف طلاق پیش اومد به خاطر این موضوع
کوچولو. خب آخه عزیزم ببینید، مطالعات علمی نشون میده که علت طلاق جز در موارد خاصی در یه جوامع مشخصی همیشه 20 موضوع ریز کوچیک بی اهمیت خنده داره. اشکال کار اینه، شما خودتون که تو این زمینای علمی هستید، علت که هواپیما سقوط میکنه به خاطر اینکه هوا و بال هواپیما و اشتباه خلبان که یه دقیقه بعد عمل میکنه و زاویه‌ای که میگیره به جای 30 بوده 62 و اینا، همه هر کدوم کوچولو کوچولان که چه هواپیما رو ساقط نمی‌کنه، ولی وقتی همش با هم جمع شدن میشه سقوط یه هواپیما. به همین که موضوع جدی است و نشون میده بین شما یه خبرای دیگه هم هست. بعدم به گونه‌ای که همسرتون مطرح کردن، معناش این است که نمیخوام، این خیلی پیش نهاد بدی است که من میکنم در جهت چیزی. ببینید عزیز، من رو خانواده ایرانی میدونم، خانواده ایرانی ماجرای خانواده لشکرکشیه، یعنی ما جزء این لشکریم، اونا جزء اون لشکریم، بذار ببینیم چه میکنیم. به همین جاست که اسرائیل داریم باید گربه رو در هجله کش. یعنی چی؟ یعنی داماد بگه به گربه برو آب بیار، بگه نمیارم، بگه برو آب بیار، گربه نره آب بیاره، بگه سرتو میبرم، خب گربه بعد. و دقیقاً شما این کاری. خب شما رفتید به جنگ هم عزیزم، یعنی شما دو تا معنا داره. یکی اینکه قاعده بازی رو نمیدونید، رفتید فوتبال چون طرف توپ ازتون گرفته، میرید بهش مشت میزنید. دوم اینکه یه خبرایی هست که اونها رو باید روشن کنی. به نظر من بر اساس آنچه که می‌فرمایید یه توصیه خدمتتون دارم.